بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جميعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز، هر جای عالم هستید و بیننده برنامه حبل المتین به صورت زنده که تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنیم انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم، همیشه این تذکر رو خدمت شما عزیزان میدیم که برنامه ما علمی است و به صورت علمی تقدیم شما عزیزان میشه و قصدمون بیان معارف و حقایق و علوم اهل بیت علیهم السلام است. به همین طریق که ما داریم این برنامه رو تقدیم شما میکنیم و رعایت ادب و احترام به سایر ادیان و مذاهب رو داریم، درخواست میکنیم از شما عزیز هم که بیننده برنامه ما هستید و قصد دارید با ما مرتبط بشین، این خصوصیت رو رعایت بفرمایید که انشالله بتوانیم برنامه خوبی رو به جهان اسلام ارائه بدیم. در خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
خواهش می‌کنم بنده خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم و خدمت همه بینندگان عزیز که در سراسر این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن، سلام و درود عرض می‌کنم. موفقیت همگان را از خداوند منان خواهانم. باشد که این تلاش ما برگ سبزی و ران ملخی باشد به پیشگاه سلیمان هستی آقا بقیت الله الاعظم، ارواحنا لتراب مقدم الفدا.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز. همون جوری که قبلا هم قول داده بودیم به بینندگان عزیزمون، ما این شبهایی که شبهای دوشنبه از خدمت شما عزیزان هستیم، قول دادیم که پیامک ها رو بیشتر ملاحظه کنیم و بخونیم که دوستان عزیزی که از طریق پیامک با ما مرتبط میشن خیلی دلخور نشن که چرا فقط شما تلفن ها رو جواب میدید و پیامک ها اهمیت نمیدهید. امشب میخوایم از حاجه ها درخواست کنیم که وقت رو اجازه بدن ما از اول بسم الله پیامک ها رو شروع کنیم بگیم، دیگه بحثی نمیخوام داشته باشیم. خود این پیامک ها میتونه مبنایی باشه برای سوالات ما که انشالله وقتمون رو پوشش بده و پایان برنامه هم اگر فرصتی بود انشالله ارتباط تلفنی هم با عزیزان برقرار خواهیم کرد. دوست عزیزمون سوالی داشتن، گفتن که سلام علیکم، ببخشید سن عایشه چقدر است؟ آقای 914 که حالا من درست چهار رقم آخرشم بخونم 9355 سوال داشتن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. قبل از آن که به سؤال برادر بزرگوار جناب آقای محسنی عزیز که از برادران و خواهرانی که توسط پیامک ارسال داشته اند، من یک چند تا توضیحی رو خدمت بزرگواران بیننده عرض کنم. خیلی از دوستان به ویژه از خارج از کشور، از آمریکا پیام دادن یا بعضن تلفنی، ایمیل، پیامک که فلانی شما قبل از برنامه‌تون یک روایت اخلاقی هم برای ما بخونید. گفتم الحمدلله دوستان دیگر هستن مصر بودن که ما نه می‌خوایم از زبان شما بشنویم. من قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم اجازه بدید یک روایتی رو از آقا امام صادق سلام الله علیه عرض کنم که در حقیقت میشه این یک هدیه باشد از ما به همه عزیزان بیننده. در روایت امام صادق سلام الله علیه که هشام ابن سالم از اصحاب حضرت هست نقل می کند، می فرماید لیس من ارگن یزرب ولا نکبتن ولا صداین ولا مرزن الا بدنبن و ذالک قول الله عز و جل فی کتابهی و ما عشابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. امام صادق می فرماید آنچه از مشکلات برای شما پیش می آید، حتی اگر نبض شما تند می زند، بلایی میاد، دردسری برای شما پیش میاد، هر گرفتاری، اینها همه به خاطر گناهی است که از شما سر زده. و حضرت این آیه شریفه را می خوانند و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، و هر مصیبتی که بر شما میرسد به خاطر گناهی است که از شما سر زده، و یعفو عن کثیر، خدای عالم از گناهان زیادی صرف نظر میکند و اونها را میبخشد و به خاطر آن شما را مؤاخذه نمیکند. کافی جلد دوم صفحه 268 حدیث شماره 3. این روایت خیلی آموزنده است برای اون دسته از کسانی که از گرفتاری می نالند، از مشکلات ناراحتن. خب بعضی از آیان میگن ما این گرفتاری ها خب از کجا آمده، این مشکلات از کجا آمد. خب این کاملا مشخص و روشن و واضحه، خدای عالم بنده ای را که دوست داشته باشد گناه میکنه، او را گرفتارش میکنه، حتی داره که مثلا پولش میشماره، مثلا 100,000 تومانی یک دفعه میاد، مثلا 99,000 تومان، یک ناراحتی در دلش پیش میاد، دوباره میشماره، درسته، میگه همون ناراحتی هم به خاطر یک گناهی بود که از شما سر زده. خدا دوست داره مؤمن رو، میخواد با این گرفتاری ها او را پاک کنه و پاکیزه او را منتقل به عالم برزخ کنه. ولی خدای عالم اون بنده ای را که دوست نداشته باشد، وقتی گناه میکند نعمت رو بر او بیشتر میکنه، دوباره نعمت رو بیشتر میکنه، تا اینکه و اخذناهم بغتتن، خدا میفرماید او را ناگهانی ما میگیریم و فردای قیامت با او کار داریم. ولی دوستان بیننده، سروران عزیز، در روایتی، حتی این روایت رو من تو ذهنم است، شاید نزدیک 30 سال قبل بود که من یک تابستانی نذر کرده بودم که بهار الانوار رو از اول تا آخر تو تابستان مطالعه کنم و نوت برداری کنم. تابستان مبارکی بود، ظاهرا سال 1361 یا 62 بود، الان چند سال میشه، الان دیگه تقریبا نزدیک 30 سال، 38 سال. یک روایت خیلی برام جالب بود، این بود که نبی مکرم میفرماید طوبی لعبد کتب عند کل سیئه استغفر الله، خوشا به حال اون بنده‌ای که در کنار هر گناهی یک استغفراللهی در اونجا ثبت میکنه. خب ما در روایت داریم که باز از آقا امام باقر سلام الله علیه است، میفرماد ان العبد لیذنب الذنب فیذوی عنه الرزق، بنده‌ای گناه میکنه، خدا به خاطر گناه روزی او را میبنده، جلوی روزی او را میگیره. از اون طرف اگر کسی توبه کنه، استغفار کنه، قرآن داره و استغفر و ربکم یدرر السماء علیکم مدرارا، اگر شما استغفار کنید خدای عالم روزی های پی در پی از آسمان بر شما نازل میکنه. ولذا بهترین راه این هست که انسان تلاش کنه استغفار از زبانش قطع نشه. پا میشه استغفار کنه، راه میره استغفار کنه، برمیگرد استغفار کنه، مشغول کار استغفار کنه. پیغمبر اکرم فرمود که من هر روز 70 مرتبه استغفار میکنم، چون قلب انسان رو زنگار میگیره، همونطوری که شمشیر را زنگار میگیره. ولذا استغفار یکی از عواملی است که گناهان رو از بین میبره. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه کند مثل اون کسی است که گناه نکرده. و استغفار کردن هم یکی از عوامل زیاد شدن روزی هست. حالا انشاءالله من در جلسات بعدی یک قضیه از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که امام مجتبی سلام الله علیه نقل، امام حسین سلام الله علیه نقل میکنه که خدمت پدرم بودم، یک عربی آمد عرض کرد یا علی من یالوارم زندگیم رو نمیتونم بچرخانم، حتی برای به قول میزن نان خالی هم برام مقدور نیست برای زن بچم فراهم کنم. حضرت میفرماید چرا استغفار نمی کنی؟ چون استغفار روزی رو زیاد میکنه. بعد حضرت همین آیه رو میخونه که واستغفروا ربکم یدرر السماء علیکم مدرارا و یزدکم فی اموالکم و اولادکم. مثلا استغفار باعث میشه که روزی ها پی در پی بیاد، هم روزی شما هم اولاد شما را زیاد کنه. عرض میکنه یا علی من استغفار میکنم ولی نتیجه نمیبینم. حضرت فرمود نه، اونطور که من میگم استغفار کن. این رو در کتاب صحیفه علی بن ابی طالب سلام الله علیه آمده. حضرت یک استغفاری رو تقریبا به اندازه دعای کمیل هست، دعای ندبه هست، در بند 10-12 دقیقه ناکی مدار سریع بخوانن طول میکشه. حضرت میگه این مینویسه، میفرماید که این رو شبها قبل از خوابیدن بخوان و تلاش کن با حالت گریه بخوانی و یا خود را به گریه بزنی. آقا امام حسین سلام الله علیه میفرماید این عرب رفت، سال آینده اومد خدمت امیر المؤمنین پدرم، عرض کرد یا علی من به دستور تو عمل کردم، از اون لحظه‌ای که از خدمت شما رفتم هر شب این دعا را خواندم و با حالت گریه یا گریه کردم. خدا به قدر بهم اموال داده، جا برای ثبت ضبطش هم ندارم. بله این حالا انشالله ما الان دوستان هی تونتون زنگ نزنن، من انشالله در هفته آشب جمعه انشالله مفصل این دعا رو میخوانم و من به هر کدام از دوستان نزدیک این دعا را دادم خوانده ان، یک فرجی عجیبی یعنی غیر منتظره در زندگیشون اتفاق افتاده. یکی از همین دوستان جای محسنی که خیلی شکایت میکرد از وضع زندگی، گفتم آقا این رو اگر با این شرط میخوای بخوانی، اگر شروع کردی تا آخر عمرم نباید ترک کنی. ایشون رو بعد از 3-4 ماه آمد گفت فلانی به برکت این دو هم ماشیندار شدم، الان دارم خونه‌دار میشم، دارم منزل اینها. گفتم خلاصه قدر این دعا را بدانید. حالا انشاءالله این رو ما به حول قوه الهی در هفته برای شب جمعه هم روی سایت برای شما عرض کنم ولی یه عصر و هم سایت ولایت تیوی انشاءالله خواهیم گذاشت. دوستان خلاصه اونهایی که خدا توفیقشون بده و این دعا رو من خودم ترجمه کردم، ترجمه خیلی سلیس و روان که دوستان یه مداره دقت کنن، وقتی آدم این دعا رو میخواندم احساس میکنه که جانا سخن از زبان ما میگویی، یعنی آدم احساس میکنه امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره به ما یاد میده با توجه به زندگی روزمرمون شما چگونه پیش خدای عالم عذر تقصیر ببرید. در رابطه با فرمایشی که برادر عزیزمون داشتن که آیا نسبت به سن عایشه که چقدر بوده، البته عزیزان توجه کنن ما پیامک زیاد داشتیم و من امروز گروبم که میدم در این 2-3 روز طبعا نزدیک 1000 خورده پیامک بوده و خب بعضی از پیامک خب اظهار لطف و تشکر بوده، بعضی از اینهای پیشنهاداتی بوده، بعضن هم انتقاداتی بوده. ما تشکر میکنیم از همه عزیزان ولی من بلد نیستم خیلی خلاصه جواب بدم، یعنی از خلاصه جواب دادن من واقعا معذور هستم و بخوام جواب بدم باید یه مقداری به قدر جواب بدم که احساس کنم که یک شنونده الان بیننده برنامه ما هست از این جواب من قانع بشه، ولی اون که یک جواب 20 دقیقه طول بکشه، نیم ساعت طول بکشه. در رابطه با سن
آباد ده از شهر خراب است.
بله آدم یک دو تا سوال رو خوب جواب بده بهتر از این است که آدم 20 تا سوال به صورت گست گروخته برای شما عرض کنم برداره جواب بده. علی ای حال در رابطه با سن عایشه چقدر هست، ما در سایت ولی از خط تیره aj.com اونجا مفصل یک مقاله حدود 40-50 صفحه‌ای اونجا آوردیم، چون سوالات زیادی در این زمینه هست و آقایان اهل سنت هم مطالب زیادی دارن. حالا من کاری ندارم، من حالا اگر بتونم یه مقدار خیلی مختصر در این زمینه و دوستان همین سایتی که الان در گیرنده هاشون میبینن وارد بشن اونجا برای شما عرض کنم بزنن همون سن عایشه در جستجو میاره این مقاله را. خب آقای ذهبی از استوانه های علمی اهل سنته، ایشون در سیر اعلام النبلا جلد 2 صفحه 289 تعبیرش این هست که در رابطه با اسماء بنت ابی بکر مادر عبدالله زبیر که در حقیقت عایشه خاله عبدالله زبیر بود، میگه کانت اسماء اکبر من عایشه به عشر، اسماء از عایشه 10 سال بزرگتر بوده. همچنین جناب ابن کثیر دمشقی هم این تعبیر رو در البدایت و نهایت جلد 8 صفحه 345 میاره. خب این یک قاعده کلی، شاید تقریبا 50 مصدر این را آوردن. دوستان اگر به سایت مراجعه کنن ما غالب مصادر رو اونجا دادیم که اسماء بنت ابی بکر از عایشه 10 سال بزرگتر بود. این از این جهت. از اون طرف شاید بیش از 50 و خورده مصدر آوردن بر این که اسماء ولدت اسماء قبل هجرت رسول الله به 27 سنه، اسماء دختر ابی بکر 27 سال قبل از هجرت پیغمبر به دنیا اومده. خیلی واضح و روشنه. آقایان میتونن برای شما عرض کنم تهذیب الاسماء و لغات جناب آقای نووی که از استوانه های علمی اهل سنت جلد 2 صفحه 597 مراجعه کنن. علامه بدرالدین عینی در کتاب عمدت القاری که در شرح صحیح بخاری از جلد 2 صفحه 93 آورده، جناب ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه جلد 7 صفحه 487 آورده. پس این دوتا رو ما کنار هم میگذاریم. اسماء بنت ابی بکر موقع هجرت پیغمبر 27 ساله بوده و 10 سال از عایشه بزرگ بوده. پس دیگه سن عایشه به دست اومد. زمان هجرت نبی مکرم ایشون 17 سالش بوده. سال 2 هجری هم پیغمبر باشون ازدواج کرده، یعنی یک دختر 19 ساله بوده. این دیگه کاملا واضح و روشنه. به قول میگن از اونهایی که مولا درزش نمیره. حالا عرض کردم برای توضیح این مطلب دوستان میتونن به سایت ولی عصر مراجعه کنن. من دیگه تلاش کردم که خیلی مختصر دیگه، از این مختصرتر نمیشه جواب داد.
بعضی آقایان میگن مثلا 9 ساله بوده 7 ساله بوده
اینا دیگه. حالا ما کاری نداریم. ما اینو گفتیم و دیگه دوستان بیان قضاوت کنن. از کتاب‌های معتبر اهل سنت هم ما آوردیم. بله
خدمتتون. استاد دوست دیگه ایمون سوال کردن که حالا اسمش هم نوشتن اینجا، آقای ملکی هستم از تهران. با عرض سلام خدمت آقای دکتر، لطفاً مفصل درباره کمک خواستن از غیر خدا و توسل بستن به ائمه معصومین علیهم السلام توضیح کامل بدهید. اهل سنت ما را مشرک می‌دارن. تقریبا 3 تا سوال خوب ایشون داشتن که حالا من اولیش رو خدمت شما عرض کردم.
بله.
آقای 919 که 6877 میشه، آقای ملکی هستم. بله. از تهران.
خب ایشون که میفرمایند مفصل درباره کمک خواستن از خدا بحث کنید، بنده که بخوام مفصل بحث کنم حداقلش 10 جلسه میخواد. 10 جلسه 2 ساعته. بله. که ما بخوایم در رابطه با توسل هم آیات مربوطه به توسل، آیاتی که وهابی ها استناد می کنن، در سنت پیغمبر ما روایاتی که داریم در توسل انبیا به نبی مکرم، صحابه به نبی مکرم، دستور پیغمبر به توسل به حضرت و همچنین توسل صحابه بعد از رحلت نبی مکرم، اگر ما خواهیم بحث کنیم حداقلش 10 جلسه برای شما هستم، یعنی 2 ماه وقت ما را می گیره که مفصل بخوایم بحث کنیم. ولی من به قول اون 10 جلسه رو حالا نمیدونم بتونم اگر در 10 دقیقه 1 ربع مطلبی رو عرض کنم، از عزیزان بیننده تقاضا دارم به این بحثی که من امشب دارم میکنم یه مقداری بذل توجه بیشتری بکنن، چون بحث هایی میخوام امشب تقدیم کنم که شاید در جلسات گذشته این بحث ها را نداشتیم. خب در قرآن آیه 97 سوره یوسف رو خب بارها ما خواندیم، بینندگان عزیزم کاملا آشنا هستند. از قول برادران حضرت یعقوب میان خدمت حضرت یعقوب پدرشون میگن یا ابانا استغفر لنا، برادران حضرت یوسف میان خدمت حضرت یعقوب پدرشون میگن بابا برای ما استغفار بکن. خب اگر واقعا شرک توسل به غیر خدا شرکه، خب حضرت یعقوب باید بگه یا فرزندان من چرا شما دارید از من میخواهید برید از خدا طلب کنید؟ نمیدونم ان الله قریب اجیب ان اجیب قریب اجیب دعوت الدا اذا دعان یا ادعونی استجب لكم. خب اینها را تمام انبیا بر توحید مبعوث شدن. خب نمیگه به این طوری، بس میگه سوف استغفر لكم، من براتون طلب استغفار میکنم. خب این دیگه خیلی شاخص و روشنه. اگر توسل به غیر خدا شرک باشد، خب خدای عالم این رو نقل میکنه، نقدم نمیکنه، بلکه سوره یوسف را خدای عالم از آیاتش میخوانه. وقصص القصص لعلهم یتفکرون. اصلا سوره یوسف برای تفکر و تدبر و تنبهه. خب این خیلی واضح و روشنه. البته اون آقایان وقتی اینها را میخوانیم، یا مثلا در سوره نساء آیه 64 نسبت به نبی مکرم ولو انهم یظلموا انفسهم جاءوک واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا، اگه پیغمبر برای شما طلب مغفرت کند خدا شما را میبخشه. خب اینم دیگه خیلی واسطه، خیلی واضح روشن، دیگه هیچ کوچکترین اشکالی روش نیست. خب آقایان میگن هر گونه توسل شرکه. وقتی این آیات را میخوانیم میگه آقا این مربوط به زمان پیغمبره. خب آقا شما که میگید هر گونه توسل شرکه، خواندن غیر دعا شرکه، دیگه زنده و مرده که نداره. اگر بناست توسل شرک باشد، چه در حال حیات پیغمبر، چه در بعد از برای شما اسلام رحلت پیغمبر، باید شرک باشه دیگه،
کاملا درسته،
هیچ چیزی نداره. این آقایان مطلقا هر گونه توسل به غیر خدا شرک، پیغمبر غیره رو واسطه قرار بدید شرک. آیات رو میخوانیم، آقا این مربوط به زمان پیغمبر، پس شما قبول میکنید در زمان زنده بودن توسل شرک نیست. بعد میرسیم ببینیم که آیا بعد از رحلت انبیا یک چیزی که مشروع بوده، محبوب خدای عالم بوده، چطور شد یه دفعه تبدیل شد به شرک؟ آیا رحلت نبی مکرم یک کار برای شما عرض کنم حسنه ای و یک عبادت را تبدیل می کند به شرک؟ این رحلت چه خاصیتی دارد که همچه کاری می کنه؟ من در بحثی هم که در سال 83-84 با مفتی اعظم عربستان در طائف داشتیم همینو گفتم. گفتم آقا اگر واقعا توسل محبوب در نزد شارع مقدس هست در زمان حیات پیغمبر، چطور شد، چه عواملی دست به دست هم داد یک امر مشروع و مرضی خدای عالم تبدیل شد به شرک و سر از کفر در آورد بیرون؟ علی حال اینها میگن بله، وقتی که پیغمبر از دنیا میره یا صالحین از دنیا میرن دیگه بله پرونده شون بسته میشه، ارتباطی دیگه با این دنیا ندارند، ماتفاته. حتی به تعبیر ابن تیمیه بگین عصای من از پیغمبری که از دنیا رفته ارزشش بالاتره، چون با این عصا من میتونم یه عقربی بیاد یه ماری بیاد بکشم، ولی نستدیر رو پیغمبر همچه خاصیتی هم نداره، به این تعبیر وقیحانه. خب در اینجا آقایان ببینن آیاتی که در قرآن هست نسبت به کسانی که به دستور پیغمبر رفتن شهید شدن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، میگه مبادا شما تصور کنید شهدا مرده هستند، بل احیاءون، اینا همه زنده هستند. این در ربهم یرزقون، همون طور که شما الان دارید روزی میخورید، روزی خدا را میخورید، اونام روزی خدا را میخورن. میگه آقا اینجا میگه این در رب، میگه در نزد خدا، مگر نستدیر ما نزد شیطان روزی میخوریم؟ ما روزی خدا را میخوریم، به قول ما هم در نزد خدا هستیم. برای شما عرض کنم خدای عالم شاهد و ناظر ما هست، تمام جهان هستی عین محضر خداست، حضور خدای عالم هست. اینطوری نیست که ما میگیم اونا عند الله روزی میخورن، ما نستدیر بالله عند غیر الله داریم روزی میخوریم. و جالب این هست که اصلا خود قرآن در رابطه با افرادی که از دنیا رفتن، چه مؤمن چه غیر مؤمن، اصلا حیات اینها در قرآن تثبیت شده است. شما ببینید در رابطه با حبیب نجار که میاد برای شما اسلام به پیغمبر عصرش ایمان میاره و او را میکشن، در سوره یاسین آیه 26 و 27 خب صراحت داره که وقتی او را میگه قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. قیل ادخل الجنه کدام جنته؟ جنت بعد از قیامت که اونجا دیگه معنا نداره. بس این جنت جنت برزخی است، جنتی است که در عالم برزخ و از قبر به اونجا راه داره. و میگه یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کاش که من میدانستن خدا در حق من چه نعمتهایی. این در رابطه با مؤمنین نسبت به فساق با آل فرعون. شما ببینید در سوره غافر آیه 45 صراحت داره و هاگ با آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. هر روز شب ما عذاب را بر اینا عرضه میکنیم. خب قیامت که روز شب نداره، جهنم که روز شب نداره. اونجا دیگه از شمس کوب ورد و از نجوم کدرد است. بس اینی که یعرضون علیها غدوا و عشیا مال عالم برزخه. این نکته دوم. نکته سوم نسبت به انبیا. خب آیان اهل سنت غیر از وهابی ها اجماع دارن که انبیا علیهم السلام در قبرشون زنده هستن، کاملا ارتباط تنگاتنگ با این عالم دارن. شما ببینید جناب علامه سبکی از استوانه های علمی اهل سنتی، از شخصیت های برجسته اهل سنتی، معاصر ابن تیمیه هم بوده و چندین ردیه هم بر ابن تیمیه داره. میگه وقد اجمع اهل سنه على اثبات الحیات فی القبور. اهل سنت اجماع دارن بر این که مردگان در قبر همه زنده هستند. خب ببینید میگه اجمع اهل سنت. خب اون آقایانی که چجوری از دیدگاه اینا اهل سنت نیستن، اهل بدعت هستن. و بعد از امام الحرمین که از شخصیات های برجسته اهل سنت نقل میکنه، میگه اتفق سلف الامه. سلف امت یعنی صحابه و تابعین اتباع تابعین اتفاق نظر دارن. علا اثبات عذاب القبر، احیاء الموتا فی قبورهم و رد الارواح فی اجسادهم. اتفاق نظر داره سلف امت بر اینکه عذاب قبری هست، مردگان در قبر زنده میشن، ارواح مردگان بر قبرشون در قبر بر اونها برمیگرده. بعد میگه فقیه ابوبکر ابن عربی میگه برای شما عرض کنم ان احیاء المکلفین فی القبر و سؤالهم جمیعا لا خلاف فیه بین اهل سنه. این که تمام مکلفین در قبر زنده میشوند و از اونها سؤال کتاب میشود، میگه میان اهل سنت اصلا در این زمینه اختلافی نیست. بعد ایشون از آمودی که از استوانه‌های کلامی اهل سنتی همین رو تعبیر میکنه، از امام قرطبی میگه ان الایمان به مذهب اهل سنت. ایمان به حیات مردگان در قبر این اتفاق و مذهب اهل سنته. آقایان شفاء السقام رو مراجعه بفرمایند صفحه 350. جناب شوکانی به انبیا که میرسه میگه حرم علل ارزه ان تأکل اجساد الانبیا. خدای عالم حرام کرده بر زمین که اجساد پیامبران رو بپوسانن. بعد میگه رواه الخمسه الا ترمذی. پنج تن از اصحاب سته صحاح سته نقل کردن، ترمذی نقل نکرده. نیل الاوتار شوکانی را آقایان ببینن جلد 3 صفحه 304. همین تعبیر رو فقیه به نام احناف که مورد تأیید وهابی ها هستند، جناب ابن قدامه مقدسی در المغنی جلد 2 صفحه 208 ایشون در اونجا مطرح میکنه. بعد این روایت رو حاکم نیشابوری نقل میکنه حرم علی الارض، یا ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیا. میگه حدیث صحیح علی شرط الشیخین. این حدیث شرایط صحیح بخاری و صحیح مسلم رو دارد، مستدرک جلد 4 صفحه 560. در صحیح مسلم شما ببینید جلد 7 صفحه 102 حدیث 6053 کتاب الفضائل باب من فضائل موسی. پیغمبر اکرم میگه مررت علی موسی و هو یصلی فی قبره. من عبور کردم از کنار موسی، دیدم در قبرش مشغول نماز خواندنه. اگر واقعا زنده نبود چطور نماز میخواند؟ جناب هیثمی نقل می کند از عبدالله ابن مسعود که پیغمبر فرمود حیاتی خیر لکم تحدثون و تحدث لکم و وفاتی خیر لکم، من هم زندگیم برای شما خوب هست، برای شما عرض کنم مطالب برای شما گفته می شود بیان می شود، و وفاتی خیر لکم، وفات من هم مرگ من هم برای شما خوبه. چرا؟ تو رز و علی اعمالکم، بعد از مرگ من عمل شما مسلمان ها را به من عرضه می کنن و هر چه دیدم کار خوب کردید خدا را شکر می کنم، کار بد کردید من از خدا برای شما طلب مغفرت می کنم. بعد جالب اینه جناب هیثمی میگه رواه البزار و رجاله و رجال الصحیح، این روایت رو بزار در مسندش نقل کرده، تمام راویانش از روات صحیحه، مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 24. بعد ابن حجر عسقلانی که از استوانه‌های علمی اهل سنت، یکی از چهار شخصیت برجسته اهل سنتی که اهل سنت ایال این چهار نفر، ابن حجر عسقلانی متوفای 852، ایشون میگه وقد جمع البیهقی کتابا لطیفا فی حیات الانبیا فی قبورهم، بیهقی یک کتاب زیبایی نوشته در اینکه تمام پیامبران در قبرشون چه هستن؟ زنده هستن. بعد از انس روایتی رو نقل میکنه الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون، بعد میاد میگه این روایت را کیا توثیق کردن کیا تصحیح کردن و میگه اصلا این روایت از نظر صحت حرفی ندارد. فتح الباری رو آقایان میتونن ببینن جلد ششم صفحه 352. علامه قسطلانی شارح صحیح بخاری باز ارشاد الساری، ایشون میگه لا شک ان حیات الانبیاء علیهم السلام ثابتتون معلومتون مستمرتون، این که انبیاء بعد از مرگشون زنده هستن ثابت قطعی و همیشگیست، یعنی اینطوری نیست که مثلا 10 سال زنده بشن دوباره بمیرن، 4 ساعت زنده بشن دوباره بمیرن، نه انبیاء حیاتشون بعد از مرگ ثابت قطعی و همیشگیست. و نبینا افضلهم، پیغمبر ما افضل همه انبیا هست. بعد فاذا کان کذلک فینبغی ان تکون حیاته اکمل و اتم، حیاته اکمل و اتم من سایر حیات من حیات سایرهم، بس حیات پیغمبر زنده بودن پیغمبر در قبر چون افضل انبیاست از همه انبیا کاملتر هست. آقایان میتونن کتاب المواهب لدنیه آقای قسطلانی جلد 3 صفحه 413 رو ببینن. جناب شوکانی تعبیرشون این هست بر این که قد ذهب جماعت من المحققین، جماعتی از محققین اهل سنت نظرشون این هست الا ان رسول الله صلی الله علیه و آله حی بعد وفاته، بعد از وفاتش زنده هستن، و انه یسر به طاعات امته، پیغمبر به عبادات امتش خوشحال می شود، و ان الانبیاء لا یبلون، پیامبران جسدشون در قبر پوسیده و شو نیست. بعد ایشون میاد که حتی میگه نه تنها بر نبی مکرم بلکه دیگر مؤمنین هم در قبر زنده هستن، روایاتی رو نقل میکنه که پیغمبر فرمود اگر یک مؤمنی در کنار از کنار قبر یک مؤمنی بگذرد سلام بدهد صاحب قبر هم او را میشناسد و هم سلام او را جواب میدهد، این اختصاص به پیغمبر هم ندارد. ما یمر ما من احد یمر على قبر اخیه المؤمن کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علیه الا عرفه و رد علیه، اگر یک کسی از کنار قبری بره میشناسه سلام بده او را میشناسد و سلام او را هم رد میکنه، و اگر چنانچه نمیشناسه سلام او را رد میکنه و نمیشناسه. تمام این قضایا را میاره. بعد ایشون میگه وقد ثبت فی الحدیث ان الانبیاء احیاء فی قبورهم، تمام پیامبران در قبرشون زنده هستن، میگه این رو منذری نقل کرده بیهقی هم تصحیح کرده. آقایان کتاب نیل الاوتار جلد 3 صفحه 305 را ببینن. جناب علامه سمهودی از استوانه‌های علمی اهل سنته میگه لا شک فی حیاته بعد وفاته، شکی در این که نبی مکرم بعد از رحلتشون زنده هستن نیست، و کذا سایر الانبیاء علیهم السلام احیاء فی قبورهم، اینها در قبرشون زنده هستن.
بله.
دوست دارم بینندگان دقت کنن، حیاتن اکمل من حیات شهدا، حیات پیغمبر و پیامبران کاملتر از حیات شهدا هست.
همین جالبه. بله,
بله. التي اخبر الله بها في كتابه العزيز، اون حیاتی که خدا در کتابش چیکار کرده خبر داده. و نبینا سید شهدا، پیغمبر ما سید شهدا هست. و اعمال شهدا فی میزانه، تمام اعمال شهدا در پرونده آقا رسول اکرم ثبته. چرا؟ چون به دستور پیغمبر اینها رفتن برای شما عرض کنم چیکار کردن؟
شهید
شدن. آقایان وفا الوفا جلد چهارم صفحه 1349 را ببینن. بعد برای شما عرض کنم روایات متعددی رو نقل میکنه، بعد به اینجا که میرسه جناب سمهودی میگه اما ادلت و حیات الانبیا، ما ادله‌ای که ثابت میکنه تمام پیامبران زنده هستن، فمقتضاها، مقتضای این ادله که میگه پیامبران زنده هستن، حیات الابدانه که حیات دنیا، این حیات برزخی، حیات برزخی، اینها همه چرندیاتی است که وهابیا برای ما ساختن. علامه سمعودی میگه آقا حیات الانبیا مقتضاش این است که حیات الابدان که حالت دنیا، پیامبران زنده هستند در قبر عین زنده بودن در دنیا، معل استغناء عن القضا، از اینکه قضای دنیوی نیاز داشته باشن مستغنی هستند. و مع قوت نفوذ فی العالم، نفوذشون در عالم هستی به مراتب از زمان حیاتشون خیلی بالاتر هست. بعد ایشون میگه وقد اوضحنا المسئله فی کتابنا المسمى بالوفا لما یجب لحضرت المصطفی، ما در کتابمون وفاء الوفا اونجا مفصل این رو توضیح دادیم، یعنی پیامبران زنده هستن، نمیدونم حیات، حیات برزخی است، غیر اینها نیست، حیات اینها در قبر این حیات دنیا هست، بلکه قوی تر از اونها، نفوذشون در دنیا، تسلطشون بر دنیا بیش از نفوذ و تسلطشون در زمان حیاتشون هست. بعد ایشون از ابو منصور بغدادی از متکلمین اهل سنت نقل میکنه، میگه قال المتکلمون المحققون من اصحابنا، متکلمون محقق از اصحابنا، ان نبینا محمد صلی الله علیه و آله حی بعد وفاته، پیغمبر ما هم قطعا زنده هست بعد وفاتشون. خب شما ببینید وفاء الوفا را ببینید جلد چهارم با صفحه 1349. پس این آقایان که دارن میگن نمیدونم این آیات مربوط به حیات پیغمبره، نمیدونم بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت مات فاته، با این آقایانی که ادعای اجماع کرده اند کاملا منافات دارد. و جالب اینه شما ببینید خود صحیح بخاری از خود عمر ابن الخطاب نقل میکنه که میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، ما خدایا در زمان پیغمبر به پیغمبر توسل می کردیم. البته بس نماز استسقا هست، بعد میاد میگه بر الان میخوام به عموی پیغمبر، یعنی نه تنها پیغمبر بلکه عموی پیغمبر به خاطر قرابتش با پیغمبر در یک مرتبه است که میشه به او توسل جز. صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 209 حدیث 10-10. البته اینا میگن نمیدونم چرا به قبر پیغمبر متوسل نشدن، خب بس نماز استسقاست، نمیتونن بیان پیغمبر در قبرش اقتدا کنن، چون مردم میخوان یک امام جماعتی در جلو باشه بو اقتدا کنن. برای شما عرض کنم علامه بن بر علوی مالکی از علمای بزرگ مکه هست، یک کتابی داره برای شما عرض کنم مفاهیم یجب ان تصحح، اونجا قشنگ زیبا از این قضیه جواب داده. خب شما ببینید اگر بنا باشد حتی بعد از رحلت پیغمبر توسل به پیغمبر شرک باشد، اولین مشرک از دیدگاه آقا شخص خلیفه اوله. خب شما ببینید صحیح بخاری در جاهای مختلف من جمله جلد دوم صفحه 70 حدیث 1241 نقل میکنه. عزیزان دقت کنن، پیغمبر وقتی که از دنیا رفت، آقای ابوبکر در خونه یکی بیرون مدینه داشت، اونجا در صلح بوده، وقتی آمد دید که بله عمر و اینها جمع شدن، آقا پیغمبر نمرده و هر کس بگه پیغمبر مرده چنین چنان، آمد و برای شما عرض کنم این پارچه ای که کشیده بودن روی جنازه مطهر نبی کریم کنار زد، فقبله و فقال بعبی انت یا نبی الله، پدرم فدای تو باد، مادرم فدای تو. خب اگر پیغمبر مرد تمام شد رفت، خب دیگه بعبی انت و امی معنا ندارد. لا یجمع الله علیک موتتین، اما الموتت التي كتبت علیک فقد متها. یا رسول الله، خدایانم دوتا مرگ برای تو مقدر نکند. مرگ اول را که مقدر کرده بود انجام گرفت، مرگ دوم برای شما نباشد. خب اینجا هم باز اجازه بدم یک زیراوی برم. اینی که ابوبکر میگه خدای عالم تو را برای تو دوتا مرگ در نظر نگیره، اینجا خب خیلی از آقایان چیکار میکنن؟ آمدن موتتن چیه؟ ابوبکر میگه خدا دوتا مرگ برای تو مقدر نکنه. این رو آقای ابن حجر عسقلانی وقتی به اینجا میرسه میگه آقا اوزه الاجوبه، واضح ترین جواب و سالم ترین جواب اینه. ابوبکر با این جملهش اعتراض کرد بر حرف عمر ابن الخطاب که گفته بود که پیغمبر نمرده، فیقتی ایدی رجالون، برای شما عرض کنم پیغمبر بعد از مرگشون برمیگردد، یک دست از منافقین رو چیکار میکنه؟ که از مردانی رو دستشون و پاشون رو چیکار میکنه؟ قطع میکنه. و اشاره به ذالک، ابوبکر با این جملهش که خدا دوتا مرگ برای تو مقدر نکنه، اشاره که از الی رد علی من زعم انه سیحیا فیقت عید رجالین، پیغمبر زنده میشه و دستو برای شما مثلا پای بعضی را چیکار میکنه؟ قطع میکنه. فتح الباری را آقایان میتونن بگیرن جلد 3 صفحه 91. البته خود صحیح بخاری هم این قضیه جناب عمر رو نقل میکنه در جلد 4 صفحه 194، حدیث شماره 3667، میگه فقام عمر یقول والله ما مات رسول الله، پیغمبر اکرم نمرده، بلکه قال والله ما یقاوین یبعثنه الله فلیقطعن ایدی رجال و ارجلهم، پیغمبر بعد از مرگش دوباره مبعوث میشه، دست و پای دسته از افراد رو قطع میکنه. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 194، عرض کردم حدیث 3667. البته ابو هریره هم یه تعبیری دارد که سیوطی نقل کرده، میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت قام عمر ابن الخطاب فقال ان الرجال من المنافقین یزعمون ان رسول الله توفیا، تعدادی از منافقین تصور میکنن پیغمبر مرده. خب این جمله از کسانی که ثابت کرد پیغمبر اون ابوبکر بوده دیگه، آیان اهل سنت چه جوابی دارن؟ عباس عموی پیغمبر در همون جا گفت پیغمبر مرده. ابن ام مکتوم 10-12 مرتبه به جای پیغمبر نماز خوانده و نایب پیغمبر، وکیل پیغمبر بوده، برای شما عرض کنم همون جا بود گفت پیغمبر مرده. یعنی از دیدگاه جناب عمر تمام اینها منافق هستند. ان رجالا من المنافقین یزعمون ان رسول الله توفی، ان رسول الله ما مات، پیغمبر که نمیمیره. آقایان میتونن کتاب درالمنصور سیوطی را ببینن جلد 2 صفحه 81، تاریخ طبری را ببینن جلد 2 صفحه 442، سیره ابن هشام را ببینن جلد 4 صفحه 1070. پس اگر بنا باشد توسل به پیغمبر شرک باشد، اول کسی که باید آقایان شرک او را اثبات کنن خلیفه اوله، که به مجرد این که آمد و پیغمبرم از دنیا رفته به پیغمبر متوسل شد. عبارت مفصلش آقای زینی دهلان در سیرهشون که در سیره حاشیه سیره حلبی جلد 2 صفحه 391 آمده، اونجا میگه ابوبکر آمد و پیغمبر صورتش رو بوسید و گفت اذکرنا یا محمد این دربگ ولنکن علا بالک، یا رسول الله هم نگفت، گفت یا محمد وقتی پیش خدا رفتی به یاد ما باش، ما را مبادا فراموش بکنی. خب توسل که شاخ دوم نداره، که یک نوعی از توسله. امیر المومن در نهج البلاغه خطبه 235، بعبی انت و امی اذکرنا اندر ربک وجعلنا من بالک، امیر المومنم که یا رسول الله ما را در نزد خدای عالم یاد کن. خب این عین شفاعت دیگه، شفاعت که دیگه چیزی نداره. این بعد من یک دو تا جمله عرض کنم، سوال بعدی حضرت عالی رو عرض کنم، جوابشون میگه چه هست. مفتی مکه مکرم جناب زینی دهلان از شخصیت های برجسته اهل سنت میگه و من تتبع از کار السلف والخلف و ادعیتهم و اورادهم وجد فیها شیئا کثیرا فی التوسل. اگر کسی بیاد کتاب های سلف را و خلف را، که شون آقای زینی دهلان متوفای 1304 یا 5، یعنی طبعا 125-6 سال قبل از دنیا رفته، از متأخرین است، مفتی مکه مکرمه هم بوده، میگه کسی بیاد کتابها و سیره سلف و خلف را ببیند، میبیند که موارد زیادی درباره توسل آوردن. بعد میگه لو تتبعنا اکابر الامت فی التوسل لم تلعد بذلک الصحف. اگر ما تمام توسلی که سلف امت، بزرگان امت به پیغمبر و بزرگان داشتن، اگر بخوایم جمع کنیم، کتابهایی مملو خواهد شد. کتاب الدرر السنیه صفحه 31. جناب سبکی، علامه سبکی متوفای 756 معاصر ابن تیمیه است، میگه اعلم، یقین داشته باش، انه یجوز و یحسن التوسل، جایز و نیکوس توسل، و الاستغاثه و تشفع، هم استغاثه به پیغمبر، هم توسل به پیغمبر، هم شفاعت جستن به پیغمبر، به نبی الی ربهی، و جواز ذلک و حسنه من الامور المعلومه لكل ذی دین. این که توسل جایزه و توسل نیکوست، هر آدم دیندار میدانه. یعنی اونهایی که توسل را جایز نمیدانن، از دیدگاهشون آدم های بیدینی هستن. خیلی جالبه. من الامور المعلومت لکل زیدین. هر کسی که دین دارد میداند توسل، شفاعت، استغاثه جایز و خوبم هست. بعدشون میگه المعروف من فعل الانبیاء والمرسلین. اصلا توسل از کار و سیره پیامبران و مرسلین بوده، و همچنین سیر سلف صالحین، سلف صالح ما هم سیرشون همین بوده، و العلماء و العوام من المسلمین، هم علما هم عوام مسلمان ها به توسل عمل می کردن. ولم ینکر احد ذلک من اهل الادیان، هیچ کدام از اهل ادیان، چه مسلمان چه غیر مسلمان، حسن توکل، جواز توسل را انکار نمی کنه. ولا سمع بهی یا سمع بهی فی زمن من الازمان، در هیچ زمانی به گوش کسی نرسیده که بیان بگن توسل شرک. حتی جاء ابن تیمیه، ابن تیمیه از راه رسید، فتکلم فی ذلک بکلام یلبس فیه علی الضعفاء الاغمار، حرفایی زد بعضی از افرادی که عقلشون ضعیفه، افرادی که جاهل هستن، امر را بر اینها مشتبه کرد. آقایان کتاب شفاء السقام مال جناب علامه تقی الدین سبکی صفحه 293 برای شما عرض کنم ببینن. علامه مناوی در فیض القدیر همین مطلب رو نقل میکنه، جلد 2 صفحه 170. امثال این قضایا بینندگان عزیز داشته باشن خیلی زیاد هست، و من یه تیکه‌ای رو شما ببینید، نه تنها ما متوسل به انبیا یا ائمه میشویم، شما ببینید جناب خطیب بغدادی در تاریخشون جلد 1 صفحه 133 از شیخ حنابله و از اساتید حنابله برای شما عرض کنم، آقای حسن ابن ابراهیم ابو علی الخلال شیخ الحنابله فی عصره، شیخ حنبلی ها در عصرش بوده، میگه ما همنی امرون فقصد تو قبر موسی بن جعفر، هیچ مشکلی برام پیش نیامده که برم خدمت قبر موسی بن جعفر سلام الله علیه، فتوسلت به، متوسل بشم به امام کاظم، الا سهل الله تعالی لی ما اوهی، خدای عالم تمام مشکلات رو برای من برطرف کرده. ببینید چقدر زیباست بینندگان عزیز. یعنی از دیدگاه این آقایان باید بگیم آقای ابو علی خلال شیخ حنابله، یعنی از شخصیت‌های برجسته و از اساتید حنبلی هاست، که آقایان وهابی هم خودشون حنبلی میدانن البته به ظاهر. ایشون میگه هر مشکلی برام پیش می آمد، می رفتم به زیارت قبر آقای امام کاظم و متوسل می شدم، چیه؟ مشکلم برطرف میشد. همچنین جناب ابوبکر محمد ابن معمل نقل میکنه، میگه خرجنا مع امام اهل الحدیث ابی بکر ابن خزیمه. ابن خزیمه از شخصیت های برجسته است، خیلی واضح و روشن چیزشون. ایشون میاد میگه اینها داشتن با جماعتی از مشایخ ما، اینها برای شما عرض کنم میرفتن به قبر آقا، زیارت قبر آقا علی ابن مسرزا سلام الله علیه، میگه دیدم ابن خزیمه آنقدر در برابر قبر امام رضا تعظیم میکنه و آنچنان متواضعانه میره، میگه تحیرنا، ما تعجب کردیم که یک شخصیتی مثل ابن خزیمه و افرادی که با او هستن اینطور در برابر قبر آقا علی ابن مسرزا چیکار میکنن؟ تواضع. یا این تعبیر رو بیننده بارها از من شنیدن، ابن حبان از شخصیت های برجسته اهل سنت. خب اینها چیکار میکردن؟ میگه من وقتی که در توس بودم، هر وقت برام مشکلی پیش می آمد می رفتم کنار قبر آقا علی ابن مسرزا، اونجا متوسل می شدم، دعا می کردم، مشکل من حل می شد. بعد میگه هاذا شیء جربته مرارا فوجدته كذلك، میگه این رو من بارها تجربه کردم به همین شکل یافتم. آقایان می تونن کتاب از ثقات آقای ابن حبان، شرح حال آقا علی ابن مسرزا، جلد هشتم، صفحه 4, 5, 7 مراجعه کنن. خب آیا با این توضیحاتی که ما دادیم، بینندگان عزیز، برادران عزیز وهابی، جوانهای وهابی، جوانهای اهل سنت که فریب وهابیت رو میخورید، نمیدونم توسل شرک، استغاثه شرک، نمیدونم یک چیزایی برای شما عرض کنم، به شما امروز دارن تلقین میکنن، شما هم جاهلانه تقلید میکنید و همینطور این تسبیحتون رو میچرخانید، ولی توسل شرک، توسل شرک، استغاثه شرک، استغاثه شرک. خب این حرفایی که ما زدیم تمامش هم از منابع شما اهل سنت زدیم و مستند جلد و صفحش هم عرض کردیم. یک مورد از اینها را اگر دیدید اشتباه هست، بنده حاضرم در همین جا جلوی همه بینندگان برای هر مورد آقایان بگن فلانی مطلبی که ما پیدا نکردیم، من 100,000 تومان جایزه میدم بهشون. لازم باشه کتابها را میارم اینجا جلوی دوربین، این کتابها را نمایش بدم، همه دنیا ببینن. بر اینکه بحث توسل، بحث شفاعت، بحث استغاثه جزء اجماعیات اهل سنت غیر از وهابی ها.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز، شما خود دو جا 10 دقیقه 15 دقیقه نیم ساعت طول کشید. خیلی
حالا
اجازه بفرمایید میان بر را ببینیم، برگردیم خدمت بینندگان عزیز.
I'm الجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة
علي حبه جنة علي علي حبه جنة قسيم وصي المصطفى حقا إمام الإنس
أيها اللائم دعني واستمع من واصحاني أنا عبد لعلي المرتضى 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 مولى الموالي كلما ازددت مديحا فيه قالوا لا تغالي
وإذا
أبصرت في الحق
قرارم ای قوت قلب علی دار و ندارم تو وارث پیغمبری اولاد حیدر تو از همه دل میبری سالار و سرور، ای چلچراغ انبیا تاج سر ما، بنگر که جان آمد به لب محبوب دلها، مولا به جان مادرت رحمی به ما کن، ای منتقم بازا و درد ما دوا کن، ای عشق ما ای جان ما، ای حب تو ایمان ما، ای مهدی صاحب زمان، ای غایب از چشمان ما، پشت و پناهم کن یک نگاهم، یا حجت ابن الاسکری دیده براهم، بشنو تو آهم، یا حجت ابن الاسکری. از دوری تو خسته ای مولا، به تو دل بسته ای، چشم طمع از دیگران بر تو قسم ما بسته ای، پشت و پناهم کن یک نگاهم، یا حجت ابن الاسکری بی تو تباهم، جز تو نخواهم، یا حجت ابن الاسکری. مولا مهدی، 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 مولا مهدی،
مولا مولاي مولاي مولاي
مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي علي مرتضى با فرق تا ابرو شکسته، میان منبر و محراب خونی نش نشسته، علی مرتضی با فرق تا ابرو شکسته، میان منبر و محراب خونی نش نشسته، شکسته قلب حیدر زداغ سینه بودر، دگر دردم دوا کن که گشتم زار و مستر، بیا زینبم نشین در برم، در این دم های آخر دگر.
ممنونم، عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز که این وقفه پیش آمد، یک وقفه فنی بود، مشکل فنی بود، امیدواریم که انشالله دوباره این مشکل پیش نیاد. یه مقداری از جهت انتقال برنامه مشکلاتی ایجاد شده بود که انشالله خدا کنه دوباره پیش نیاد این مشکل. ما چند تا سوال از حاج آقا پرسیدیم که یک سوال مفصل جواب دادن حاج آقا دیگه. اون آقا خودش درخواست کرده بود مفصل حاج آقا شما مفصل جواب بدید.
مفصل که نشد.
نیم ساعت چه دیگه مفصل برنامه ما البته. چون تقریبا شاید یک چهارم و یک
سال 20 ساعت طول میکشه. از 20 ساعت نیم ساعتش رو توضیح
یک چهارم وقت ما رو به خودش اختصاص داد. همین عزیزمون سوالات دیگری هم دارن که حالا سوالتون جالب مجبورم رو بخونم آقا. گفتن موضوع دیگری این که اهل سنت میگوین که نمازهای شما درست نیست.
بله.
زیرا نمازهای سنت را نمیخوانید.
بله.
به همین دلیل ما را پیرو آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیدارن. آیا نماز سنت واجب است؟
بله. در رابطه با این قضیه البته باز سخن خیلی زیاده. ما اون دفعه هم یکی از این دوربیننده ها سوال کردن. ما قول دادیم که انشاءالله در رابطه با کل نماز پیغمبر اکرم چه سنتن و چه سیرتن رو مفصل انشاءالله بیان کنیم. ولی من توصیه می کنم بینندگان عزیز را حتی آقایان اهل سنت را که نماز پیغمبر رو به تمامه و کماله نقل کردن. خود آقای ابن قدامه مقدسی از فقهای بنام حنبلی هاست و ده ها فقیه دیگر در صحیح بخاری مسلم از آقای ابو حمید صامدی ساعدی از اصحاب پیغمبر هست. در میان 10 نفر از اصحاب ازش سوال میکنن که برای شما عرض کنم نماز پیغمبر چطوری بوده؟ فقال ابو حمید انا اعلمکم بصلات رسول الله. من امروز 10 نفر از صحابه بودن فی عشرت من اصحاب رسول الله، 10 نفر از اصحاب پیغمبر بودن اونجا. آقای ابو حمید ساعدی میگه من میخوام نماز پیغمبر به شما آموزش بدم. این خیلی عجیبه ها، یعنی واقعا جالبه که این صحابه میگه میخوام نماز پیغمبر رو، چه اتفاقاتی افتاده در میان مردم که از نماز پیغمبر بی اطلاع هستن، ایشون میخواد به 10 نفر از صحابه آموزش بده. بعد ایشون میگه بل قالو فاحرز، بل نماز پیغمبر رو به ما آموزش بده. بعد ایشون میگه پیغمبر اکرم کان رسول الله اذا قام الى الصلاه یرفع یده، دست مبارکشون رو بلند میکردن تا نزدیک گوششون، ثم یکبر ثم یقرأ کل عظیم فی موضع معتدلا ثم یقرأ ثم یکبر فیرفع یده حتی یحاذی، یعنی تمام ریزکاری های نماز پیغمبر رو ایشون نقل میکنه. در این نماز نه دست بستن داره، نه آمین گفتن داره. هیچ کدام از اینهایی که این آقایان اضافه کردن به نماز، در این نمازی که آقای ابو حمید ساعدی در جمع 10 نفر از صحابه چه کار میکنه؟ آموزش میده. اینطوری نماز میخواند، رکوع میرفت، اینطوری میکرد، از رکوع برمیخواست، سجده میرفت، بین سجدتین چی میگفت، بعد از سجدتین تا برای شما عرض کنم میاد، قالو صدقت، این 10 نفر صحابه گفتن ابو حمید ساعدی راست گفته، پیغمبر همینطوری نماز میخواند. هاکذا کان یصلی صلی الله علیه و سلم، همینطوری نماز میخواند. خب این نماز پیغمبره. بله الان عرض میکنم، این دانه آدرسی من عرض نکردم. بعد ایشون میگه رواه و مالک فی الموته و ابو داوود و ترمذی و قال حدیث حسن صحیح، ترمذی هم نقل کرده میگه حدیث حسن و صحیحه و در لفظ بخاری هم آمده اذا رکع امکن یدیه من رکبته چی چی، تا اونجایی که ایشون میاد میگه در کتاب المغنی جلد اول صفحه 502، همچنین ابن حزم اندلسی در المحلا جلد 4 صفحه 91، سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 280، سنن آقای ابو داوود جلد اول صفحه 170، سنن ترمذی جلد اول صفحه 187 و مسند احمد جلد 5 صفحه 423، سنن دارمی جلد اول صفحه 299، سنن کبرای بیهقی جلد 2 صفحه 72، عمدت القاری از بدرالدین عینی جلد 6 صفحه 4، صحیح ابن خزیمه جلد اول صفحه 318، صحیح ابن حبان جلد 5 صفحه 179. این هم تمام مصادر این نماز پیغمبر را آقای ابو حمید ساعدی نقل میکنه. 10 نفر هم صحابه هم میبینن و تمام ریزکاری ها را آورده. نمیدونم موقع تکبیر گفتن پیغمبر دستش تا نزدیکی برابر گوش می آمد، موقع نشستم پاش اینطوری می کردن زانوشون، این تو تمام ریزکاری ها مستحبات نماز را هم بیان کرده. اگر واقعا ما این سوال داریم، اگر تکتف جزء واجبات نماز بود چرا تکتف یعنی دست رو دست گذاشتن رو نیاورد. اگر آمین گفتن جز واجبات نمازه، چرا آقای ابو حمید صامدی نیاورد و ده ها قضایای دیگری که آقایان اضافه کردن در یک عمل عبادی نیاورد؟ این نماز پیغمبره.
بله.
نمازی که آقایان نقل کردن، فقها و بزرگان نقل کردن، هیچ شک شبهی درش نیست. بله.
خیلی ممنون هستیم. سوال دیگری که داشتن گفتن که درباره نذر دادن و عزاداری و سیاه پوشیدنه.
آیا این که ما قبلا بحث کردیم این رو مفصل، اینها رو قبلا سیاه پوشیدن اینها رو ما همون اوائل محرم بحث کردیم، روی سایت هم گذاشتیم، هم به صورت صوتی، هم به صورت تصویری و هم به صورت متنی در اونجا هست. خب در رابطه با نذر اینها ما شما مفصل صحبت میکنم، اگر بخوام وارد شیم در رابطه با نذر اینها اونم یه نیم ساعت وقت میگیره. انشالله این رو هم ما در یک فرصت مناسبی، البته دوستان دیگرمونم جناب آقای توحیدی که از خریتین فن در رابطه با نذر اینها مفصل بحث کردن در شبکه.
من قبل از اینکه حالا دو تا سوال دیگه هم بخونم، از همینجا از بینندگان عزیزمون درخواست بکنم اگر بنا دارن با ما ارتباط برقرار کنن، از همین الان تلفن‌های تماس برای زیر گیرنده ها انشالله دوستان عزیزم لطف کنن بنویسن و شما با این تلفن‌ها با ما ارتباط برقرار کنید تا انشالله از فرصت باقی مانده از محضر استاد استفاده کنیم. حاج آقا سوال دیگه هست که آقایی از حالا 912 است که حالا من 4 رقم آخرش 9719 گفتن که با عرض سلام سوالی داشتم در دعای گنج العرش آخر دعا درود بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل و اصحاب آمده، آیا صلوات در اصحاب اشکالی ندارد؟
در رابطه با دعای گنج العرش خدمتتون عرض کنم که اصلا نه سندی دارد و این چیزایی که آوردن اونجا یک سری مباحثی آوردن اصلا به هیچ وجهی اصلا با عقل بشری هم نمی‌سازه، با روایات معصوم همخوانی ندارد. این کلا دعای گنج العرش به این شکل آوردن سندی کاملا مخدوشه، کسی هم به قصد ورود به خانه قطعا اشکال پیدا میکنه، به قصد رجا هم به خانه بعضی از تعابیری هست که با دیگر ادعیه معصومین سلام الله علیه به نظر من سازگاری ندارد. اما در رابطه با صلوات بر اصحاب شکی نیست بر اینکه خود آقایان اهل سنت نحوه صلوات بر پیغمبر رو در کتاباشون آوردن. بخاری برای شما عرض کنم از قیس ابن حفص و موسی ابن اسماعیل اینا نقل میکنن، از ابو قره مسلم ابن سالم تا اونجایی که میرسد از آقای عبدالرحمن ابن ابی لیلا از کعب ابن برای شما عرض کنم اجره میگه الا اهدی لک هدیه سمعت من النبی، آیا نمیخواد یک هدیه‌ای که از پیغمبر شنیدم تقدیم شما بکنم؟ فقلت بلا. ابن ابی لیلا میگه بله، چرا به قول نیکی و پرسش. بعد میگه از پیغمبر اکرم سوال کردیم و قلنا یا رسول الله فان کیف الصلاه علیکم اهل البیت، ما بر اهل بیت شما چطور صلوات بفرستیم؟ فان الله علمنا کیف نسلم، خدای عالم کیفیت سلام را به ما آموزش داده قرآن، ولی کیفیت صلوات بر اهل بیت را به ما نگفته چیکار کنیم. بعد ایشون میگه پیغمبر فرمود قولو، میخوایی صلوات به من بفرستید این طوره بگید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید، تا آخر روایت. آیان صحیح بخاری رو ببینن جلد چهارم صفحه 118 حدیث شماره 3370 کتاب احادیث الانبیا باب دهم و همچنین در جلد هفتم صفحه 156 حدیث 6357 صحیح مسلم جلد دو صفحه 16 حدیث 794 در روایت دیگر از ابو سعید خدری همین تعبیر هست یا رسول الله حاضر تسلیم در زیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، مگه سلام رو میدونیم چطوری بدیم ولی صلوات چطوری است؟ حضرت فرمود قولوا اللهم صل علی محمد عبدك و رسولك كما صليت علی ابراهیم علی آل ابراهیم و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت علی آله کما بارکت علی ابراهیم. صحیح بخاری جلد ششم صفحه 27 حدیث 4797 و همچنین روایات متعددی آورده، ولی من اجازه بدید در اینجا یک گلایه کنم. آقای بخاری و مسلم در 7-8 جا کیفیت صلوات بر پیغمبر رو نقل کرده. پیغمبرم میفرماد هر وقت به من میخوای صلوات بفرستید بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد که ما صلیت علی ابراهیم. همین روایت آقای بخاری میگه اتانا رسول الله صلی الله علیه و سلم، در همین روایتی که پیغمبر میگه به من صلوات میفرستید آل منم بیارید، آقای بخاری و مسلم صلی الله علیه و سلم آوردن، صلی الله علیه و آله را نیاوردن. حالا من نمیدانم دیگه فردای قیامت چه جوابی دارن. در متن روایت صلوات نام پیغمبر آمده در 7-8 جا، صحیح مسلم و صحیح بخاری بدون و آله آمده. خب اینها چه کار کنیم؟ با اینکه آقایان آوردن پیغمبر اکرم فرمود بر اینکه لا تسلوا علی الصلات البترا، بر من صلوات دنبوریده نفرستید. فقالوا و ما صلات البترا، پیغمبر صلات دنبوریده چیه؟ قال تقولون اللهم صل علی محمد و تمسکو، میگید اللهم صل علی محمد و میستید ساکت میشید، بل قولوا اللهم صل علی محمد و آل محمد، میخوای به من صلوات بفرستید اینطوری صلوات بفرستید. این خیلی صراحت. آقایان مراجعه کنن از سواق المحرقه مال ابن حجر هیثمی به تعبیر آقای خویی انسب النواسب جلد دوم صفحه 430 چاپ مؤسسه الرساله لبنان سال 1417 هجری قمری 1997 میلادی این کتاب چاپ شده. البته من این کتاب رو در مکه در جلوی دانشگاه ام القرا خریدم آوردم، ولی چاپ اونجاست. و همچنین جناب ابن عقیل برای شما عرض کنم شافعی در کتابش العتب الجمیل صفحه 6 میگه این روایت صحیحه و افراد دیگری همین روایت رو کاملا نقل کردن. و جالب این امام شافعی یک شعری است که خب همه آیان شافعی ها این شعر رو حفظ هستن، یا اهل بیت رسول الله بكم فرض من الله في القران انزله، ای اهل بیت رسول الله محبت شما واجب هست و در قرآن خدا نازل کرده، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة في القربى کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له، این اندازه کافی است برای منزلت و جایگاه شما که هر کس بر شما درود نفرستد نمازش باطل هست، نمازی نخوانده. دیوان شافعی که جدیداً چاپ شده صفحه 115، همچنین در از سواق المحرقه همون آدرسی که بنده عرض کردم سبل الهدا و رشاد جناب آقای صالحی شامی جلد 11 صفحه برای شما عرض کنم 11 اونجا آوردن. البته خود آقایان علمای اهل سنت هم دارن که اگر در نماز صلوات بر آل پیغمبر گفته نشود نماز باطل هست. حتی وهابی ها هم به این عقیده دارن، ولی عملا که وقتی میخوان نام پیغمبر رو بیارن چیکار میکنن؟ بدون و آله. البته شما بیاید نگاه کنید تمام روایاتی که آقایان نقل کردن از کیفیت صلوات، یک روایت ندارن که پیغمبر گفته باشه بر اصحاب من هم شما صلوات بفرستید، و حالان که این واقعا خلاف و نادرسته و چیزی که پیغمبر نگفتین میشه چه؟ بدعت. آقایان مراجعه کنن کتاب الانتصار جلد 5 صفحه 423.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز. بعضی موقع ما تو مثلا تو مکه و مدینه که حالا اونجا مشرف بودیم، می‌دیدیم مثلا اسم حضرت رسول چه در اذان چه در مثلا خطبات که مثلا میومد، اصلا اعتنایی به این درود فرستادن بر حضرت، مثلا اسم حضرت میومد هیچ عکس العملی این جمعیت نسبت به، ولی واقعا در مجامع شیعه نگاه کنید یه بار اسم حضرت رسول که میاد چه صلوات و چه قوقای میکنن. اینا واقعا جفا میکنن تو این قضیه.
خیلی جالب این هست که خودشون نقل کردن از پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم فرمود من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، هر کس کاری انجام بده من پیغمبر دستور ندادم این مردود بدعته. شما ببینید کتاب صحیح بخاری جلد 3 صفحه 24 حدیث قبل از 2142، این نسخه که بنده دارم این روایت شماره نخورده، شماره بعدش 2142 و همچنین روایتی رو آقایان نقل میکنن از عایشه از پیغمبر اکرم فرمود من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیه فهو رد، هر کس چیزی را اضافه کند در دین که من او را نگفتم جزء دین نیست، این مردود، این بدعته. باز آقایان صحیح بخاری رو ببینن جلد سوم صفحه 167 حدیث 2697. خب این آقایان این به اصحابه رو دارن میرن، از کجا آوردن این رو؟ این اصحابه رو بفرماین آیا روایتی دارن از پیغمبر یا نه جناب ابوبکر و عمر و عثمان یا خود امیر المؤمنین وقتی خطبه میخواندن به پیغمبر که درود میفرستادن اصحابه رو اضافه میکردن که این آقایان اضافه میکنن؟ حالا این نظر ما بود، حالا به قول الامر الیهم.
خیلی ممنون. ما یک سال بیشتر نداریم، آماده هستیم که بینندگان عزیز ارتباط بگیرن با ما و ما انشالله صحبتاشون رو بشنویم. اجازه بدید من یک سوال دیگر هم دارم، اینو از حاج آقا بپرسم، حالا مختصر اگه حاج آقا بتونن جواب بدن که بینندگان عزیز حالا پشت خط هستن و اونها هم جواب بدیم. حاج آقا گفتن که حالا فکر کنم این برادر عزیزمون از اصفهان باشن، 913 است دیگه، 6496 هم هست آخر شماره شون. مقداری در رابطه با ذوالقرنین صحبت بفرمایید، مراد چه کسی است؟
در باره ذوالقرنین اگر ما بخوایم صحبت کنیم، اینم بحثی است که حداقلش 2 جلسه یا 3 جلسه طول میکشه که اصلا به قدری میان شیعه و سنی اختلاف است که اصلا ذوالقرنین کی هست. بعضی از آقایان میگن اصلا ذوالقرنین ملک من الملائکه، یک ملکی از ملائکه بوده، خدا آورده بود پایین یک کارهای انجام بده. آقایان کتاب درالمنصور سیوطی رو ببینن جلد 4 صفحه 241، اتقان ایشون رو ببینن جلد 4 صفحه 374. آقای ابن جوزی حنبلی صاحب کتاب المنتظم نجوزی بزرگ، ایشون میگه آقایان علمای اهل سنت اختلاف دارن که اصلا ذوالقرنین کی هست. بعضیا میگن احدها عبدالله، این اسمش برای شما عرض کنم عبدالله بوده، میگن از علی بن ابی طالب روایته. ابن عباس گفته نه این عبدالله ابن زحاک بوده. دسته دوم میگن نه این ذوالقرنین همان اسکندر هست. بعدشون نقل میکنه که کیا میگن به این شکل. بعضی هم گفتن که نه برای شما عرض کنم فردی بوده اسمش عیاش بوده، و بعضی هم میگن نه صعب ابن جاسر بوده. برای شما عرض کنم اینا را دونه دونه میاره مفصل توضیح میده. آقایان کتاب المنتظم ابن جوزی را مراجعه کنن جلد اول صفحه 286 چاپ دار صادر بیروت چاپ اول سال 1358 هجری قمری که بوده، ما چاپ مهم دار قدیمیه، جدیدن چاپ محقق شده که ما نداریم. ابن طاهر مقدسی در کتاب البدع و تاریخ جلد 3 صفحه 79 میگه اصلا اسکن ذوالقرنین اسمش مرزبان بوده، نمیدونم. آقای زمخشری میگه نه ذوالقرنین اسکندر بوده که تمام دنیا را به ملک خود در آورد، 2 نفر مؤمن کره زمین را تحت تسلط خودشون در آوردن و 2 نفر کافر. از مؤمنین یکیش ذوالقرنین بوده، دومی حضرت سلیمان که بر کل کره زمین اینها سلطنت داشتن. 2 نفر هم از کفار بودن، یکی نمرود بوده، دومی بخت نصر بوده که بعد از نمرود آمد. این 2 نفر هم از کفار بر کل کره زمین سلطنت داشتن. آقایان کشاف زمخشری رو ببینن جلد 2 صفحه 293. بعد برای شما عرض کنم روایتی رو مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع میاره از امیر المؤمنین که لم یکن نبیین ولا ملکن، این ذوالقرنین نه پیغمبر بوده نه بر ملک بوده، چه بوده؟ یک بنده بوده، عبد صالحی بوده، احب الله فاحبه الله، خدا را دوست داشت، خدا هم او را دوست داشت. آقایان میتونن روایت رو خیلی مفصل در علل الشرایع مال شیخ صدوق جلد اول صفحه 40. برای شما عرض کنم حضرت آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه شون اونجا ایشون چند تا نظریه میاره که تقریبا یکی از نظریه هاش این هست که این که ذوالقرنین یکی از پادشاهان یمن بوده. بعضیا میگن نه برای شما عرض کنم خود ذوالقرنین کسی بوده که غیر از اسکندر کسی نیست، فقط اسکندر هست که ذوالقرنین هست. نظریه سوم هم برای شما عرض کنم ایشون نقل میکنه بر اینکه اون اسکندر مقدونی. نظریه سوم میگن کوروش بوده، بعد ایشون بله علامه طباطبایی هم همین رو عاقبت، البته این دو نفر از مفسران شیعه از جناب آقای ابوالکلام آزاد از محققان به نام هند یک کتابی نوشته و مفصل در این زمینشون تحقیق کرده. ابوالکلام آزاد از محققان نامی هند استناد کردن هم آیت الله مکارم شیرازی، البته من کتاب تفسیر نمونه فارسی، من معمولا کتاب فارسی مطالعه نمی کنم، دوستم ندارم فارسی مطالعه کنم، اکثرا هم به شاگردان میگم کتاب فارسی مطالعه نکنید، چون کتاب فارسی رو انسان سریع میخونه، سریع هم از ذهن آدم در میره، عربی یه مقدار انسان با تأنی میخونه، خلاصه مهمان ذهن آدم بیشتر هست. کتاب الامثل ایشون که همون ترجمه عربی کتاب تفسیر نمونه است، جلد نهم صفحه 365، مرحوم علامه طباطبایی هم در کتاب المیزانشون جلد 13 صفحه 391، البته قبلش هم از 379 اینا شروع میشه، خیلی مفصل که آیا مراد کوروش هست، مدار اسکندر مقدونی هست، چی هست. ایشون هم عاقبت میاد برای شمرت کنم از آقای بعدم بگه بعض محقق یل هند ابوالکلام آزاد بذل الجهد فی ایزاهی و تقریبه، در این زمینه که این ذوالقرنین کی هست مفصل تحقیق کرده و مطالب خوبی را ایشون تقریب کردن. آقایان میتونن مراجعه کنن تفسیر المیزان، تفسیر المیزان عربی نه فارسی ترجمه، جلد 13 صفحه 391.
خیلی ممنون هستم استاد، دوستان پشت خط هستن، اگه اجازه فرمایید ما ارتباط بگیریم، اگر آماده است لطف فرمایید اعلام کنید که. الو سلام، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو
آقای محمد از بندر عباس اگه اشتباه نکنم.
سلام علیکم.
سلام داریم،
خسته نباشید، خدمت حاجی آقا سلام عرض می‌کنم.
ممنون.
من خواستم این حاجی آقا در بارش شخصیت ابو موسی اشعری یه توضیح جزئی بدن، چون ما جایی میخونیم ایشون سردار لشکر اسلام بوده، جایی میخونیم که روایت حدیث روایت شده ازشون، جایی هم بوده که در قضیه حضرت علی علیه السلام. خواستم این چه جور شخصیتی بود، یعنی آیا ایشون اون سادگی ایشون اونجا بوده باعث شده یا زیرکی امر آست بوده.
یکی
آنجا خواستم بخواستم این کتاب هایی که شما میفرمایید از اهل سنت فارسیش هم موجود هست یا نه؟
نه، کتاب ها اکثرا عربی هست، یعنی 90% این کتاب ها ترجمه نشده و من هر کتابی که من آدرس میدم از برنامه نرمفزار مکتبت و اهل البیت، من بارها هم گفتیم حتی من اگر تو کتاب خانم هم کتابی باشدش آدرس نمیدم، از این نرمفزار همه جا هست، حتی تو شبکه های وهابی هم از این نرمفزار علیهش استفاده میکنن. مکتبت اهل البیت مال دفتر حضرت آیت الله العظما گلپایگانی قدس روح الشریف و دفتر آیت الله العظما سیستانی مد ظله الوارف، این دو دفتر این رو نوشتن، به نظر من بهترین نرمفزار و سریعترین نرمفزاره، حدود 5000 جلد کتاب از شیعه و سنی در حوزه های مختلف. البته دوستان چند بار به من گفتن که این برای شما عرض کنم از کجا تهیه کنیم، بنده حتی فراموش کردم این دفتر آیت الله ما چیز رو بگیرن، گل پایگانی رو بگیرن، البته دارالقرآنشون رو الان من ندارم، ناجای محسنی دارن یا ندارن،
بوستان کتاب هم میفروشن.
بله آه بوستان کتاب هم دارن. بله خانه بعضی از دوستان که از شهرستان ها دارن میان، برای شما عرض کنم این یه مقدار شاید مشکل باشه براشون تهیه کردن. حالا اگر دوستانی که الان برای شما عرض کنم آیدی من دارن، اگر بتونن این تلفن مرکز پخش رو به ما بدن ما اعلام میکنیم.
بله خیلی متشکریم آقای محمد از بندر عباس.
البته در رابطه با شخصیت
اجازه بدید من سوالا رو بگیرم،
اینم خیلی زیاد برای شما عرض کنم مورد تأیید شیعه نیست، ایشون با اینکه خب در زمان رسول اکرم خب یک کارهای خوبی انجام داده، این کارها ملاک نیست، طلحه و زبیر هم کارهای خوب زیاد داشتن، ولی در برابر امیرالمومنین ایستادن و موضع گرفتن و همچنین ابو موسی اشعری در رابطه با جنگ جمل خب ایشون موضع گرفت و خلاصه مورد تأیید امیرالمؤمنین نبوده، حتی برای عزلش آقا امیرالمؤمنین مجبور شد که ابن عباس رو که واسطه شد این رو ابقا کنن فرستاد، عزلش کردن و فرد دیگری رو در کوفه به جای او نصب کردن و در همون جا هم علیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه ایشون سخنرانی کردن. بله
خب الو سلام، الو الو صدای من دارید؟ سلام
شبکه ولایت
بفرمایید، بفرمایید صدا تو پخش میشه.
سلام علیکم.
و علیکم السلام،
خسته نباشین.
ممنون، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، موفق باش.
متشکرم.
خدمت شما و اعضای قزوینی سلام عرض میکنم.
ما هم سلام داریم خدمت شما
و از برنامه خیلی خوبتون متشکر هستم.
سلامت باشید.
الو
صحبت نمی کنید؟
ببخشید اقاج آقای، دو تا سوال داشتم.
بله
اگه میشه بپرسم.
بله بفرمایید.
یکی اولین سوال درباره این که سید و شهدا بر دو نفر خطاب میشه، یعنی حضرت حمزه سید و شهدا یا بر امام حسین یا در جفتشون، چون قاعدتا سید و شهدا و به یه نفر خطاب بشه.
بله.
چرا به دوتاشون میگن سید و شهدا؟
سید و شهدای در احد حضرت حمزه هست، ولی سید جمیع شهدا آقا امام حسین سلام الله علیه، یا شاید هم مراد از سید شهدا سید شهدای کربلا باشه، ولی آنچه که در میان شیعه مرسوم از سید شهدا اطلاقش انصراف دارد به آقا امام حسین سلام الله علیه.
بله. یه سوال دیگه هم خدمت حضرت داشتم.
بفرمایید.
بله.
می‌خواستم که حضرت درباره مسجد الاقصا سوالی داشته باشم و از شما درباره فضیلت مسجد الاقصا و اینکه غیر از پیغمبران و خود پیغمبر اکرم آیا ائمه معصومین هم به این مسجد می‌رفتن و فضیلتی ذکر شده از ائمه که این مکان چجوری هست، مقدسه و اعمالی داره اونجا مانند دیگر مسجد شریف مثل مسجد حرام، مسجد نبی و مسجد کوفه، آیا اونجا مورد نظر ائمه و پیغمبر اسلام بوده؟ چجوری؟ میخواستم توضیح بفرمایید.
خیلی ممنون هستیم، متشکر. الو
الو
سلام علیکم.
سلام،
صداتون پخش میشه، لطف کنید. الو
سلام علیکم.
سلام علیکم، صداتون پخش میشه، بفرمایید.
آقا ببخشید، دایت قبلا.
بله الو
الو
صداتون پخش میشه،
صدای ما نمیاد،
شاید صدای ما رو نمیشنون ها.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید، این ولایت علی ابن ابی طالب هستی؟
بله.
و من دخل هستی امن من عذابی؟
بله بله.
میخواستم ببینم که این دایی که چند بار باید روی مریض خونده بشه؟ 40 بار گفتیم، تا چند شب؟
نه 40 بار دیگه، حالا دیگه باید به قدر خونده بشه که نتیجه گرفته بشه
انشاءالله.
ولی معمولا اگر با حضور خونده بشه، یک بار خونده بشه، کفایت میکنه.
بله بله
بله.
چجور آقا یه باری برام بخون؟
همون عن علی ابن موسی الرضا، عن موسی ابن جعفر، عن جعفر ابن محمد، عن محمد ابن علی، عن علی ابن الحسین، عن الحسین ابن علی، عن الحسن ابن علی. البته حضرت آیت الله رضوان صافی می‌فرمودن عن الحسن ابن علی نداره، ولی آنچه که در برای شما عرض کنم آمده در خود عیون اخبار الرضا، آقایان مراجعه کنن جلد اول صفحه 146 به این شکله: عن الحسین، عن الحسن ابن علی، عن علی ابن ابی طالب، عن النبی، عن جبرائیل، عن میکائیل، عن اسرافیل، عن الله، عن القلم، قال یقول الله عز و جل ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی.
بله متشکرم.
بله
بله. الو
الو سلام.
سلام علیکم
آقای دکتر. سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ما هم سلام خدمت شما داریم
آقای دکتر. من اولا تشکر میکنم از شما و برنامه‌تون. بعد یه مطلبی رو میخوام عنوان کنم، امیدوارم هم شما هم شنوندگان عزیز اینو پای ایرانی بودن من ننویسن.
بله.
این مسئله ایرانیان در قرآنه.
بله.
من با سالها تحقیق میکردم که اصلا خدا چرا ایرانی ها را برای شیعه بودن انتخاب کرده.
بله.
من دوست دارم تمام اهل سنت رو آدرس بدم آیاتی رو به دقت بخونم. این آیات عبارتند از آیه 39 سوره توبه، آیه 54 سوره مائده، آیه آخر سوره حضرت رسول و آیه 89 سوره انعام. تو این آیات گفته میشه قومی دیگر باید وظایف اصلی اسلامو انجام بده و عرب توانایی انجام اونو نداره. اصلا نمیخوام این بابت پای ایرانی بودن من نوشته بشه ها.
بله.
من قرآنو گفتم و شما که حدیث دونید میدونید تو ذیل همه این آیات اومده منظور از قوم دیگه قوم پارس.
بله.
قوم فارس، قوم حضرت سلیمان، برای سلمان فارسی.
بله، ایرانی ها دیگه های دکتر.
بله.
به همین سادگی. من دوست دارم شما دقت بکنید به آیه 16 سوره فتح. آیه 16 سوره فتح از جنگ ایرانی ها و عرب صحبت میکنه. حمله ای که خلیفه دوم به ایران کرد.
بله.
که امیرالمومنین بر ابنای همین آیه خطبه 146 محصول ولاغه در مورد جنگ ایرانی ها و عرب به خلیفه دوم مشاوره میده.
بله.
آیه 16 سوره فتح دقیقاً جنگ ایرانی ها و عرب پیش طراحی شده و اون مکانیزم تشکیل مکتب شیعه در ایرانه. اگر با دقت باز بشه. من توی تحقیق اینو باز کردم و میفرستم خدمتتون. بله. تا اینو به دقت ببینید که قرآن اصلا استناد میکنه. شما خوشحال از اینکه انقدر روایت ها رو خوب میدونید، اما بدونید که قرآن سلاح محکمتریه در این مورد و سند محکمتریه.
بله.
این آیات اگر بخونید شرح میده که خدا یه خواسته هایی رو از عرب داشته که عرب توانایی انجامشو نداره. در آیه 39 توبه میگه جهاد شما نمیتونید. در آیه 89 انعام میگه اونا خراب کردن، این عربا هم بخوان این دین منو خراب کنن، من یه قومی رو میارم که هرگز کافر نخواهد شد.
بله.
چون مسلمن عرب نیستی که ساده بیرو در بسید.
چکرین.
آیه 80 آیه آخر سوره حضرت رسول میگه عرب ها نمیتونن انفاق کنن، من یه قومی رو میارم که خوب انفاق خواهد کرد.
بله.
خب من این تحقیق رو میفرستم خدمتون. خب. ولی دوست دارم دوستان ما زیر این آیات یه ذره فکر کنن. شما بله. خودتون میدونید تمام روایتی که شما میگید اونا بلدن، اونا بهتر از ما بلدن و میدونن، نمیخوان قبول کنن.
بله.
نه ببین برادر بزرگوار، اینطوری نیست. الان مثلا من همین امروز داشتم پیامک ها رو کنترل می کردم، دیدم چند مورد حتی از زاهدان، حالا اگرم لازم شد ما اسمشون رو هم جناب آیه چیز می خوانه، جناب مقصدی نامی زنگ زد، آما این صحبت هایی که شما رو شنیدیم برای تعدادی از دوستان اهل سنت گفتیم، در این 3-4 روز 5 نفر از اهل سنت شیعه شدن. ببینید این طور نیست که شما دارید چه. حالا ما برید دنبال این که شیعه کنیم نکنیم نیستیم، هدف ما اتمام حجته. خود وهابی ها برادر عزیزم، حالا من اصلا یه مقدار بعضی از مسائل چون قضیه امنیتی است نمیتونیم مطرح کنیم، ولی الان من کمتر هفته ای است که با خیلی از شخصیت هایی که در عربستان سعودی در دانشگاه های معتبر، حتی بعضی از فرزندان شخصیت های تراز اول عربستان که شیعه شدن و الان دارن خدمت میکنن تبلیغ میکنن، ما باشون مرتبط هستیم. بعضی از ائمه جمعه شون شیعه شدن با ما مرتبطن، هر وقت زنگ میزنیم و تمام تلاش میکنیم که با شماره ایران زنگ نزنیم، اینا خودش یک مشکلیه برای ما. چون من هم موبایل عربستان سعودی رو دارم، هم موبایل آلمان و هلند دارم، معمولا تلاش میکنیم که یا با برای شمارت کنم از همین آی پی ها استفاده میکنیم که مشخص نشه که از کجا زنگ میزنیم، التماس میکنن که فلان شما رو به خدا اگر عربستان سعودی بفهمه پوست کله ما رو میکنن، و واقعا هم راست میگن. ما زیاد داریم عزیزم از جوانهای وهابی که شیعه شدن، از من و جناب عالی هم خیلی تند هستن. حتی ما بعضی وقتها که جلسات خصوصی میاد میبینیم تعابیر تندی رو بیان میکنن، هرچی میگیم آقا اینها درست نیست، این خلاف نظر ائمه علیهم السلامه، میگه نه شما نمیدانی سر ما اینا کلاه گذاشتن. من با یکی از این شخصیت های خیلی بالایی که مال الجزائر شیعه شده اصلا یه روز باشون خیلی مفصل دعوامون شد، گفتم آقا این تندی ها صلاح نیست، به این تندی که برخورد میکنی نه نظر امیرالمؤمنین، نظر امام صادق، امام صادق به کسی که دارن فوش میدن به دشمنان اهل بیت، میگه ما له لعنه الله، چشه خدا لعنتش کنه، تعرض بنا. وقتی شما برمیدارید مثلا اونها را فوش میدید، اونها برمیگردن ائمه را فوش میدن. الان ما اینطوری نیست عزیز من، یعنی ما این دو سه دهه اخیر باید بگیم دهه گرایش وهابیت، اهل سنت، مسیحی ها به طرف مذهب، یعنی دنیا به این نتیجه رسیده تنها مذهبی که بتونه پاسخگوی نیازهای فکری انسان معاصر باشه فرهنگ اهل بیت علیهم السلامه. ماها کوتاه آمدیم، ماها قصور داشتیم، مقصر بودیم، باید اعتراف کنیم به تقصیرمون. در معرفی فرهنگ اهل بیت کوتاه آمدیم عزیز من. امام رضا میفرماد ان الناس اذا علم یا عرف محاسن کلامنا لتبعونا، اگر توده مردم زیبایی های کلام ما را بفهمن از ما تبعیت میکنن. ما لازم نیست بیایم توهین و فحش، ما بیاییم اصلا فضائل امیرالمؤمنین، فضائل صدیقه طاهره، اون جایگاه اینها رو برای شما عرض کنم در میان اهل سنت، عدالت علی برای شما، شجاعت علی بر عبادت علی، تمام اینها را بیان کنیم. هر انسان خالی و ذهن، هر انسانی که فطرت پاک و سالم داره بی اختیار جذب میشه. شما ببینید جورج جرداق یک مسیحیه، آنچنان جذب امیرالمؤمنین شده، عبارتهای میاره که واقعا بنده خودم وقتی این کتاب ایشون علی صوت العدالت الانسانیه رو میخوانم غالبا از شدت شوقم قطرات اشک از چشمم جاری میشه. یه مسیحی آمده درباره امیرالمؤمنین اینطوری گفته. نه تنها جورج جرداق، ما افراد زیادی داریم که نسبت به اهل بیت علیهم السلام، نسبت به آقا امام صادق سلام الله علیه مطالبی دارن. اینطور نیست که ما همه رو عزیزم با یک چوب برانیم که آقا اینا اینطوری نیستن. بله قبول دارم یک سری از علما هستن سنی بودن و وهابی بودن براشون شغله، اگر چنانچه از سنی بودن و وهابی دست بردارد شغلش از دست میده، میزش از دست میده، اون مسند به قول امامت جمعه و جماعتش از دست میده، اینقدر مردانگی نداره برای خدای عالم بیاد پارو هوا و هوسش بگذاره. ما خب از اینا داشتیم، الان هم داریم، آینده هم خواهیم داشت. حالا انشاءالله نتیجه بله. کاراتون را اگر محبت کنید برای ما ایمیل کنید، ما استفاده میکنیم عزیزم، و انشاءالله اگر قابل استفاده برای بیننده ها هم باشه انشاءالله در اختیار عموم بینندگان عزیزم قرار میدیم. بله. ما
خیلی متشکریم. الو سلام علیکم. آقای علیرضا از انگلستان اگه اشتباه نکنم.
سلام و رحمت
الله. الو
سلام علیکم آقا. خسته نباشید.
سلام، شب شما بخیر، بفرمایید.
ممنون، متشکرم. من اول می‌خواستم یکی از سوالا رو بپرسم که یکی از دوستانم از من خواسته بودن بپرسن. اونم این هستش که به ایشون یک گردنبند یا انگشتری که یه هدیه داده که روش این علامت ماه و ستاره هستش. حالا این سوال براشون پیش اومده بودش که این علامت ماه و ستاره فقط برای سنی‌ها هستش و اینکه این علامت از کجا اومده و اینکه آیا ایشون به عنوان یک شیعه میتونه از این علامت ها استفاده بکنه، این انگشت یا گردنبند رو بندازه یا نه.
بله.
بعد اینکه یک سوال دیگه هم داشتم که اگر آقای غزنوی لطف کنن جواب بدن، این هستش که بر عقیده ما شیعیان امام علی علیه السلام از تمامی انبیا بجز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افضل تر هستند.
بله.
ولی کن توی کتاب شب‌های پیشوار اگه من اشتباه نکنم خونده باشم، ایشون از مناظری هستش که آقای شیرازی داشتن، گفتن که امامت از این پیغمبرهای اولوالعزم پایین‌تر هستش و از باقی پیامبرها بالاتر هستش. البته این برداشتی که من کردم، چون من کتاب انگلیسی شو خوندم. و عرض کنم خدمت شما که یک حدیثی رو اینها میارن از کتاب کافی، میگن آقای مجلسی هم گفته این که، یا آقای مجلسی آقای شیخ صدوق میگن گفتش صحیح هستش، اینم هستش که میگن امام جعفر صادق علیه السلام ازشون پرسیدن آیا ائمه بالاترن یا پیغمبرها، ایشون گفتن پیغمبرها بالاتر از ائمه هستن. اینم اگر آقای قزوینی لطف کنن توضیح بدن در موردش خیلی ممنون میشم.
خیلی متشکرم.
مفصل یه چون سوال زیاد کردن از ما، خیلی سوال زیاد بوده که آیا ائمه علیهم السلام از انبیا افضل هستن نیستن، این انشاءالله ما یک جلسه عرض خواهیم کرد. ولی ما طبق آیه مباهله و روایاتی که نبی مکرم علی را فرموده علی از من است و من از علی هستم، علی برای من، برای منزله سر من هست. روایات متعدد ما داریم هم نسبت به ائمه هم نسبت به صدیقه طاهره. عقیده شیعه این هست که علی علیه السلام و ائمه نسبت به نبی مکرم هر چه دارن از پیغمبر دارن. علی میفرماد انا عبد من عبید محمد، من یه بنده ای از بندگان رسول اکرم هستم. ولی نسبت به دیگر انبیا ما دلیل قطعی داریم از قرآن و سنت که ائمه علیهم السلام از تمام انبیا حتی انبیا مرسل اولی العزم هم افضل بودند. ما دلیل داریم. حالا به قول آقایان اگر اجتهاد ما اینه، فرضاً اگر اشتباه هم کرده باشیم در اجتهادمون یک ثوابی خدای عالم به ما خواهد داد. بله
حاجم 7-8 دقیقه وقت داریم، اگه اجازه بدید یه خط تلفن دیگه بگیریم و انشالله بحث رو جمع بکنیم. الو سلام علیکم. الو الو سلام. الو سلام، صدای منو دارید؟ از قم هستن ولی صداشون مثل که
خیلی دوره.
بله خیلی فاصله دارن مثل که. الو سلام. الو سلام، شب شما بخیر. مثل که ارتباط برقرار نمیشه. خب حاجم حالا نمیدونم، اگه ارتباط بدید ما سوال رو پخش میکنیم، اگر نیست ما فقط آجا این دوستمون که آقای علیرضا بود اگه اشتباه نکنم گفتن گردمند ماه و ستاره داره و اینا. اگه طلا باشه که حرامه برای مرد.
بله طلا باشه
ولی
حرامه،
ولی علامت ماه و ستاره داره.
ستاره و غیره هم باشه اگر این مطالبش حالت به قول
حاکی از
یک جریان باشه، خب قطعا یعنی یک چیزی باشه
نیست.
که جایز نیست،
مثل صلیب.
بله مثل صلیب میمانه، اینا به هیچ وجه جایز نیست. ولی در روی چیز آیات و قرآن نوشته شده باشد یا اسمای الهی روی انگشتر نوشته شده باشد این هیچ اشکالی ندارد. نه. البته این رو هم خدمت دوستان عرض کنم، مثلا کسی شرف و شمس داره. نه. شرف شمس در حقیقت یکی از دعاهایی است که اسم اعظم الهی در اونجا هست. اونجا یک حالت ستاره میکشن و در درون اون یک چیزی مینویسن. این ستاره نیست، این در حقیقت یک مثلث یا مخمسی و امثال این است، یک شبیه ستاره است، این عکس ستاره نیست. اونجا در شرف شمس قطعا این اشکالی ندارد. شرف شمس هم از چیزهایی است که هم مراجع ما، فقهای ما، بزرگان ما در این زمینه برای شما عرض کنم دارن. بله البته که عزیزی هم دارد مسجد الاقصا سوال کرده بود. باشه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
رحمت الله. حالا صداتون خوب شد.
صدای بنده رو دارید قربان؟
بله بله بله.
خدمت آقای حسینی و جناب محسنی سلام عرض می‌کنم.
ممنون، ما هم سلام داریم خدمت شما.
همینطور خدمت همه بینندگان عزیزی که جویای حق هستند.
متشکریم.
با توجه به اینکه فرصت کمی هست، بنده سوالم رو دو سه تا سوال مختصر عرض می‌کنم و استدعا می‌کنم از جناب حسینی که لطف بفرمایند و حتما پاسخ بفرمایند به سوال.
بله.
ضمن این که بنده هم به عنوان یک عضو کوچکی از خانواده شیعه به سهم خودم هم تشکر میکنم از این برنامه ها و بسیار خوشحالم که بحث علمی و کاملا مؤدبانه و به دور از تعصب انجام میگیریم.
درود بر شما.
و ابراز تعصب میکنم از شیعه کشی ها و سنی کشی هایی که در طول تاریخ صورت گرفته و امیدوارم که انشالله گوش شنوا داشته باشیم.
اینطور که فردا تکفیرتون میکنن آج آقا با این وضعی که دارید میگید آج آقا. فردا تو شبکه ها بساطی علیه شما را میندازن آقا.
والله چه ارز کنم آج آقا، ما اون چی که به نظر اون حقیقت میاد را عرض میکنیم.
بله.
و غیر از حقیقت هم قربان به دنبال هیچ چیز دیگری نیستیم. حالا چه تشویق بکنن چه تکفیر بکنن به فرض شما، اون چی که مهم است حقیقت هست.
بله. انسان اون کی از وظیفه رو انجام بده.
بله.
ما موظف به تکلیفیم.
کاملا درست.
موظف به نتیجه نیستیم.
کاملا درست.
مأمور به تکلیف
هست. از بفرمایید سوالات.
بفرمایید عزیزم.
آقا یکی در مورد اهل بیت است که خب شیعیان اعتقاد داریم که اهل بیت از کنم که حضرت فاطمه و حضرت علی و حسنین علیهم السلام هستند به اضافه شخص شخیص پیغمبر.
صحیح.
سوال این است که همسران پیامبر آیا جز اهل بیت محسوب می شوند یا نه، چون به هر حال این یک امر بدیهی است که به هر حال همسر انسان هم جز خانه او و اهل بیت او محسوب می شوند.
بله.
این یک. سوال دوم این است که آیات منسوخه آیا در قرآن که جمع‌آوری شد و امروز در دست ما هست، آیا آیات منسوخه قرآن مندرج است در قرآن یا خیر؟
بله مندرج است. بله.
و خواهش کنم که یکی دو سه مورد از اینها رو لطفا
مثلا در رابطه با برای شما عرض کنم آیه‌ای که هست نسبت به صوم که در زمان پیغمبر، حالا میدونم جناب آیه چیز یادشون هست یا نه، مثلا همون آیه شریفه عرفس الی نسائکم، اونجا خب قبلا وقتی که چیز میکردن روزه میگرفتن، به مجرد این که برای شما عرض کنم افطار میکردن دیگه، اگر کسی مثلا نماز رو میخوندن افطار نکرده دیگه کسی حق نداشت بر این که چیز غذا بخوره. شبهای ماه رمضان برای شما عرض کنم به هیچ وجهی کسی مجاز نبود با همسرش نزدیکی کنه. خدای عالم در سوره بقره آیه 186 که وقتی اون چیزا نسخ میشه، اهل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم هن لسا لکم و انتم لباس لهن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالان باشروهن. خب از این طور موارد ما زیاد داریم، ممکنه من ذهنم هست یکی از مواردی که نسخ شده و برای شما عرض کنم چیز هست، این قضیه ماه رمضان و حرمت همخوابگی با همسر بوده که نسخ شده.
بله.
هم نسخش هست هم ناسخش هم منسوخش هست.
بله.
در رابطه با سوال اول حضرت عالی اینا مفصل
داشتن.
بله.
چه سوال
یک سوال دیگر هم
بله. بله. بفرمایید که دیگه ما با شما قطع کنیم و جا از این
تلویزیون بنده صدای شما رو بشنوم.
بله
اجازه میفرمایید؟
بله. بفرمایید.
در مورد شخص منفوری مثل زیاد ابن ابی عرض کنم که خب کما بیش همه شنیدیم و خوانده‌ایم و در زمان حکومت حضرت علی علیه السلام اینجوری که طبری دارد ظاهرا حضرت ایشون رو در حکومت فارس عرض کنم که مأمور داشتند. استفاده از چنین شخص پلیدی که حالا قبل از اینکه ماجراهای عرض کنم حکومت معاویه و استلحاق او به ابو سفیان اینها پیش بیاد، به هر حال ایشون معروف بود به زیاد ابن سمیه دیگه.
بله.
و زیاد ابن ابی، به هر حال ایشون چهره موجهی نیست. سوال بنده مشخصا این است که آیا اولا صحت داره این مطلب یا نه، و اگر صحت داره علت استفاده حضرت امیر از ایشون در حکومت فارس چه بوده است؟ بسیار بسیار تشکر.
خیلی ممنونیم، ما با شما قطع ارتباط میکنیم، دیگه نمیخوایم جواب بدیم، انشاءالله از گیرنده جواب رو از حاج آقا بشنوید. ممنون متشکرم. بله. بله. حاجا فرصت اون 5 6
چشم اجازه من همین از همین آخری بله. سوال کنم
بله.
شروع کنم
بله.
که برادر عزیزمون که در رابطه با همسران پیامبر جزء اهل بیت هستن یا نه. ببین عزیز من دو تا مسئله هست. یک دفعه ما میگیم زنان پیغمبر اهل بیت پیغمبرن، اهل پیغمبرن یا نه. یک دفعه اینی ما میخوام بگیم از نظر لغت و عرف، بله زنان هر کسی جزء اهل اوست.
بله.
برای در رابطه با حضرت موسی و قال لأهلهم کسو، در رابطه با حضرت ابراهیم. ولی دعوا و اختلاف ما با اهل سنت این نیست که زنان پیغمبرم جز اهل پیغمبرن، اهل پیغمبر، اهل بیت پیغمبرن یا نه. بس سر این است که آیا واقعا آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، هر گونه رج پلیدی را از اهل بیت تو برداشته، این آیه با این شاخصه ها تحت عنوان اهل البیت شامل زنان پیغمبر می شود یا نمی شود؟ ما دنبال این هستیم. اصلا بگیم در عرف همه بگن بابا زن یک نفر اهل بیت او هست، ما با او دعوایی نداریم. دعوای ما اینه که آیا این آیه شامل زنان پیغمبر هست یا نه؟ خب ببینید آلوسی وهابیه، یه وهابی آلوسی از مفسران به نام اهل سنته، حدود 1270 یا 70 خورده ایه، ایشون میگه ان النساء المطهرات غیر داخلات فی الاهل البيت الذين هم احد الثقلين، زنان پیغمبر داخل نیستن در اهل بیت. کدام اهل بیت؟ اون اهل بیتی که یکی از ثقلینه، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی. به دعوای ما اینجاست. تفسیر آلوسی آقایان ببینن جلد 22 صفحه 17، جناب تهاوی از فقها و متکلمین نامی اهل سنت در مشکل الاثار جلد اول صفحه 230 حدیث 782 تعبیرش اینه: ان المراد بما فیها هم رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین دون ما سواهم. این آیه تطهیر که پیغمبرم جزء اونها هست، علی، فاطمه، حسن و حسین چیه؟ جز این هاست، غیر از اینها را شامل نمی شود. در صفحه 231 صراحت داره بر این که این آیه فقط منحصراً مربوط به این اهل بیت پیغمبر هست. همین تعبیر را جناب قسطلانی در مواهب اللدنیه صفحه 529 آورده، ابوبکر حضرمی در رشوت صافی صفحه 13، صفحه 14، صفحه 16 آورده، ابن حجر هیثمی در السوائق المغرقه صفحه 143 آورده، ملا علی قاری در شرح کتاب فقه اکبر مال ابو حنیفه صفحه 210 آورده، جناب سمهودی در جواهر العقدین صفحه 204 باب اول آورده. این هم آوردن بر این که این آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت شامل زنان پیغمبر نیست. اصلا اینها هم نگفته باشن،
خودشون ادعا نکردن.
بابا خودشون ادعا نکردن. شما یک روایت بیارید، مثلا عایشه در یک روایت ضعیفی، یا برای شما ارکام ام سلمه یا حفصه ام حبیبه، یکی از اینها گفته باشن ما هم مشمول آیه تطهیر هستیم. دعوای ما آیه تطهیره، وگرنه این که عرفن لغتن بگن نگن ما اونجا دعوایی نداریم، اصلا مشکلی هم اونجا رو حل نمی کنه.
یا انت علا خیرین هم باز داریم
یا حالا تنهی انت انت من ازواج نبی ها اولا اهل بیتی، اینها کاملا واضح و روشنه و اضافه، اصلا خود آیه خیلی واضح و روشنه. شما ببینید در این آیه شریفه لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، ببینید یک عبارتی قبل از آیه تطهیر بیت آمده، یکی بعد از آیه تطهیر آمده.
بله.
در هر دو بیوت آمده.
بله.
و قرن فی بیوت کنه.
بله.
تو خان پیغمبر اکرم یک زن که نداشت، هشتا نهتا خانم داشتن. حالا من یادم نیست اون زمانی که آیه تطهیر آمد بیش از نهتا بودن. میگه و قرن فی بیوت کنه، شما در خانه هایتون چیکار کنید؟ بنشینید. خب این بیوت کنه و قرن فی بیوت کنه این چی میخواد بگه؟ این رو آقایان یه مقدار دقت بکنن. وقتی که بحث زنان پیغمبر میاد، واژه بیوت جمع بیته، این قبل از آیه تطهیر. بعد از آیه تطهیر وذکرن ما یتلا فی بیوت کنه، بازم جمع بیوت آمده، ولی در آیه تطهیر بیت آمده. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این دیگه خیلی واضح و روشنه، اصلا احتیاجی به این چیز نیست. و اضافه لحنی که مربوط به زنان پیغمبره، همه لحن توبیخی تردیدیه. برای شما عرض کنم مثلا یا نساء النبی لستن که احد من النساء، برای شما عرض کنم تا اونجایی که قل ازواج که ان کنت تردن حیات الدنیا و زینتها کذا و کذا، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن ولا تخزن بالقول فیدمع الذی بقرن فی بیوتکن. تمام اینها لحن تهدید و توبیخه، ولی وقتی به آیه تطهیر که میرسه لحن تمجیده، لحن تکریمه. اینها کاملا واضح و روشنه. اما در رابطه با این زیاد ابن ابی هم ببینید عزیز من، امیر المؤمنین سلام الله علیه اگر بنا بود فقط از افرادی که مورد تأیید خودشون هستن از اینا استفاده کنه، شاید به اندازه تعداد انگشتان دستشون کسی نمیماند. شما ببینید حتی نسبت به ابن عباس پسر عموی خودشون چه مشکلاتی داشت، نسبت به عثمان ابن حنیف که میاد بصره به خاطر یک مهمانی که میده در اون مهمانی مثلا ثروتمندا هستن. قد بلغنی انک تجیب الى طعام قوم اوائلهم مجفوفون و غنیهم مدعوف. بعد میگه من همچی گمان نمی کردم تو که از طرف من اونجا هستی، اصلا در کنار همچی سفره بنشینی تو. الا و ان لكل ماموم اماما یقتدی به و یهتدی به آثاره. هر ماموم یک امامی دارد. امام شما من علی هستم. امامکم هاذا قد اکتفا من دنیا به تمری و من تومی به گرسی. من علی امام شما هستم. در تمام زندگیم دو تا پیرهن بیشتر ندارم، دو تا گرس جو هم بیشتر ندارم. شما چطور میرید در کنار سفره رنگین؟ بینید امیرالمؤمنین دل پرخونی داشت. یعنی مظلومیت علی در یک جا نیست، دو جا نیست، سه جا نیست. حتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در میان یاران خودش در عود مظلومیته. یعنی خدا میدانه من بعضی وقتا حتی میخوام بگیرم بخوابم، مظلومیت علی بیادم میاد از رخت خواب، والله پا میشم میام کنار، مینشینم زار زار گریه میکنم، عقدم خالی میکنم، بعد میگیرم میخوابم. یعنی خدا میدانه مظلومیت علی، یعنی واقعا همون تعبیر که در زیارت نامیم السلام علیک یا اول مظلوم ظلم حقو. امیر المومنین که تمام خلفا تمام بزرگان همیشه رعیت از ظلم سلاطین و خلفا میترسن، ولی من علی از ظلم رعیت میترسم. شما ببینید جنگ خوارج، یاران علی شمشیر میکشن روی علی. خب چیکار کنن؟ چیکار کنه علی ابن ابی طالب؟ الا ای حالن، تا اونجایی که علی میگه ای کاش من شما را نمیشناختم، شما منه نمیشناختید، قاتلکم الله، خدا شما را بکشه، خدا شما را به بدتر از من گرفتار کنه، من به بهتر از شماها برای شما عرض کنم برسم. ببینید تعابیری که قد ملعتم قلبی گیهن، قلب من علی را مملو از خون جراحت کردید. از این بهتر علی از مظلومی؟ خب شما بدید این افرادی هم که برای شما عرض کنم میارن، خب افرادی که به ظاهر ظاهر و صلاح هستن، خب ابو موسی اشعری. خب شما ببینید حالا اگر یک دفعه فرصت بشه من مطالبی که در رابطه با ابو موسی اشعری من بیارم. خب امیرالمؤمنین نمیخواد، ابن عباس میاد واسطه میشه، نه آدم خوبی چیه. خب چه مصیبت های ابو موسی اشعری بر سر امیرالمؤمنین آورد، چه مصائبی، چه مشکلاتی، چه توطئه هایی، چه برای شما عرض کنم مباحثی علیه امیرالمؤمنین سلام الله سمپاشی های انجام داد. خب این ابو موسی اشعری که به قول خوب خوبش بوده به این شکلی در میاد. بعد برادر عزیزمون که سوال کردن، گرسی مدارم وقت دارد برای شما عرض کنم میگذره، در رابطه با مسجد الاقصا و اینها ما روایات متعدد داریم در فضیلت مسجد الاقصا. آقایان مراجعه کنن کتاب امالی شیخ طوسی صفحه 369 حدیث 788 از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که آورده که چهار مرکزی هست که اینها از قصرهای بهشت در دنیا هست. یکی از اونها مسجد الحرام، مسجد پیغمبر، مسجد بیت المقدس، مسجد الاقصا و مسجد کوفه. یا در برای شما عرض کنم کافی آقایان مراجعه کنند جلد سوم صفحه 491، اونجا صراحت داره از آقا امام صادق سلام الله علیه. مردی میاد خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، عرض میکنه که ابن رسول الله من میخوام برم به مسافرت، از کنار مسجد الاقصا میخوام رد شم و چه چیزی برای شما عرض کنم به من توصیه میکنید؟ حضرت میفرماید بر اینکه وقتی رفتی اونجا در مسجد الاقصا نماز بخوان، فإن الصلاة المكتوبة فيه حجة مبرورة، یک نماز در مسجد الاقصا خواندن ثواب یک حج مبروره دارد. یا در روایت دیگر هست و الصلاة فيه تعدل الف صلات، یک رکعت نماز در مسجد الاقصا معادل هزار رکعت نمازه. از این طور مسائل ما زیاد داریم، آقایان میتونن برای شما عرض کنم کتاب اقبال سید ابن طاووس اینها را ببینن. اونجا در رابطه با اعمال مسجد الاقصا کسی میخواد بره اونجا چیکار باید بکنه، اینا دیگه مفصل اونجا هست.
خیلی ممنون، وقت تمام شده، تقریبا 8 دقیقه از وقتمون گذشته.
حسن ختام برنامه مون دعای حضرت عالی است. دعا بفرمایید انشاءالله با بینندگانمون. خدا
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی امیر المؤمنین، اولین و آخرین مظلوم این جهان هستی، هرچه سریتر فرج فرزند علی حجت ابن الحسن را که منتقم خون شهیدان و منتقم مظلومان هست، با آبروی علی فرجش را هرچه سریتر نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما بر تمام بیماران، مخصوصا اون دسته از عزیزانی که التماس دعا داشتن. خدایا با آبروی امیر المؤمنین که از عزیزترین بندگان در نزد تو هست، در روایت ما داریم که برای شما عرض کنم، عباس عموی پیغمبر نقل می کنن که میگه نبی گرامی در سجده خدا را قسم می داد: الهی به حق علی، الهی به حق علی. عباس گفت: یا رسول الله، این چطور دعا کردن بود؟ حضرت قریبی به این مضمون فرمود: مگر پیش خدای عالم عزیزتر و گرامی تر از علی هم هست که من خدا را به او قسم بدهم؟ و در جای امیر المؤمنین میاد از پیغمبر التماس دعا میکنه، پیغمبر دستش بلند میکنه: خدا یا به حق علی حاجت علی را بده. بعضی از صحابه اعتراض میکنن، میگه من نگاه کردم در خدا، نزد خدای عالم درگاه الهی گرامی تر از علی نبود او را قسم بدهم. خدا یا قسم میدهیم به آبروی امیر المؤمنین، به آبروی امیر المؤمنین، رفع گرفتاری از همه گرفتاران، مخصوصا عزیزانی که نظر ویژه‌ای به این برنامه ما دارن، بر طرف نما، حوائج همه را برآورده نما، بیماران من را لباس عافیت بپوشان، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم استاد عزیز از اینکه این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید، بسیار ممنون هستیم. از همه همکارانم در اتاق پخش بسیار متشکر هستم، از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار متشکریم. از اینکه وقفه و اشکال فنی بین برنامه پیش اومد پوزش میطلبیم. انشاءالله دعوت میکنیم که بیننده برنامه های بعدی ما هم باشید. برای تأجیل در فرج امام زمان که حضرت خودشون فرمودن بیعت فالبلاء ان اهلی و شیعتیم، فرمود که به واسطه من دعا، به واسطه من بلا از اهلم و شیعه من دفع می شود. ما هم برای این وجود شریف و این بقیت الله العظم هر شب هر روز دعا بکنیم. من از شما بیننده های عزیز که در سراسر عالم هستید تقاضا می کنم برای تعجیل در فرجشون یک صلوات بفرستید و ما با شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یاد
خدا شستیم از جمله.